بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسنده این مهمو خیر و ناصر و مومین خواهشت میکنم توفیق شما یک بار دیگه در دارالمومنین رشت خدمت شما عزیزان و سروران گرامی شرف و حضور دارم و امیدوارم که این ماه پربرکت شعبان رو که به روزهای پایانی اون آرام آرام نزده کشیم به خوبی ازش بهره کافی رو برده باشیم تا در آستانه ماه رمضان و ماه ضیافت الهی بهره مناسبتری رو بتونیم انشاءالله از ماه در پیش رو ببریم. امروز روز جمعه است و در روز جمعه و شب شنبه روزی که متعلق به وجود نازنین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف هست و ماه شعبانی که نیمه اون مربوط به وجود نازنین حضرت هست ما هر جمعه خودمون رو توجه میدیم و تذکر میدیم به مسئله انتظار و اینکه یک منتظر در ویژگی های اصلی انتظار خودش چه معلقه هایی رو در بر میگیره. ما خودمون رو منتظر میدونیم با معلقه امید، امیدی که به تعبیر یکی از فلاسفه غربی یعنی ارنست بلوم که معتقد بسیاری از طلبه‌های امید و حواله دادن به آینده توهمه، تشبیه میکنه به کسی که سوار یک اسبی شده و اون اسب جلوی خودش یک حویجی رو میبینه، اون حویج از طریق یک نخ یا طنابی بست شده به یک چوب دو سه متری و اون کسی که سوار اون اسب هست اون چوب رو جلوی صورت اون اسب میگیره و اون اسب تصور میکنه که یک مقداری برای جلوتر به اون حدیث دست پیدا میکنه، غافل از اینکه خب راکب اون یعنی کسی که سوار اون اسب هست او هم همراه اسب یه مقداری برای جلوتر و اون سیب یا اون حدیث یا اون میله یعنی که به اون آویزون شده همیشه جلوی صورت او جلو خواهد رفت. امیدهای نامناسبی که بشر رو در طول صده ها و هزاره ها به بحران کشونده به تعبیر ارنست بلوم امیدهای کاذبی است که امروز در شعارهای سیاسی جوامع مختلف برای سحر مردم استفاده میشه. چطور مردم در بین خودشون کسانی رو دارن که یا مواد مخدر مصرف میکنن که نشه بشن، لحظاتی نباشن، یا الکل مصرف میکنن که مست بشن، لحظاتی در این دنیا نباشن، متوجه نشن چه اتفاقی میگذره، یا موسیقی های جاز، راک، کلوب، پاپ، بلوز و موسیقی های خاصی رو گوش کنن که خلسه موسیقی داشته باشن. بسیاری از انسان ها در دستجات گروهی و جمعی هم خلسه هایی دارن به نام امید، امیدهایی که کاذبه. قول یک جامعه بهتر رو دادن، قول یک شرایط مناسبتر رو ایجاد کردن اون حویجی میمونه که جلوی اون اسب گرفته شده و راکب از اون حویج استفاده میکنه برای اینکه خودش جلو بره. او میخواد کولی بگیره از جامعه، جامعه رو میخواد سر کار بگذاره، جامعه به تبع اون امیدی که به اون حویج داره گام به گام جلو بیاد و هرچی جلوتر میره کمتر برسه. تا چه؟ تا موقعی که راکب خودش یعنی اون سوار رو برسونه به جایی که اومد به نظرش هست. این طلب یکی فیلسوفان غربی دارن از امید به دلیل حرکتی که امروز در جامعه لیبرالی می‌بینید، آقای اوباما ماهای آخر دوره 8 ساله رو طی می‌کنه. با شعار امید آمد، با شعار چنج و تغییر آمد. امروز همه توی آمریکا میگن کو تغییر، کو امید، امیدهایی که ناامید شده. امروز مردم به سمت کسی رفتن به نام ترامپ که در هیچ کدوم از این چهارچوب‌ها و قواعد اینها نمی‌گنجه. یعنی مردم کاملا در یک بادادگی عجیب نسبت به تحولات جاریشون سراغ کسی که همه قواعد جاری رو زیر سوال میبره گرایش پیدا کردن. پس موضوع امید نه در عرصه صرف فلسفی بلکه در عرصه صرف سیاسی نشون میده که 8 سال کسی مثل اوباما میتونه با شعار امید بیاد سوار جامعه و مردمش بشه، بعد 8 سال مردم ببینن این قول داد که نیروهای نظامی رو از عراق و افغانستان ببره بیرون نبرده. تازه پری روز 250 نفر نیروان وارد شهر هستکه نزدیک رقه کرده در سوریه، قرار بود گوانتانامو رو ببنده نبست، قرار بود خیلی کارهای دیگه انجام بده نداد، فقط قول داد، رای گرفت و همه قولهاشو فراموش کرد. امید واقعی به تعبیر بلوغ، ارنست بلوغ، سیاست مدارانی که یک چنین دروغی رو به مردمشون میگن، حدیثی رو جلو مردمشون میگیرن و به مردمشون توهین میکنن، مردم خودشون رو به مسابقه چارپایی تصور میکنن که با قولها، با وعده‌ها، با شعارها میشه سوار اونا شد. حالا به این مردم میگید یه پله دیگه، یه کم دیگه، چون یه گام دیگه اون اسب برداره به اون حدیث میرسه. ولی خب وقتی که یه گام جلوتر رفت راکب هم سوار اون اسبه و یه رفت بری جلوتر، طبیعتا اون حدیث مدام داره دورتر میشه. معنویت برای ما چه نوع انتظاریه، چه نوع امیدیه؟ امیدی که مهدویت در ما ایجاد میکنه از جنس این امید فلسفی فیلسوف امید یعنی ارنست بلوخه، یعنی مهدویت توهمه. آیا اون جامعه آرمانی، اون انسان آرمانی، اون محیط آرمانی که تعریف میشه او هم یک فریبه؟ فریبی که امروز سیاستمدارا در دنیا با شعار امید میان و دروغ میگن. آیا شیعه در مهدویت، مسیحیت در موجودگرایش مسیح خواهد آمد؟ در دید یهود ماشیت، در دید انسان ایرانی خوشیان، هر کدوم از اینا یه موجودی دارن، این موجودشون یک روز خواهد آمد. آیا این موجودگرایی توهمه؟ این امید کاذبه؟ اگر آنچه که امروز معروف شده به تفکر حجتیه این رو بپذیریم، بله کاذب. اگر بگیم که بنشین می آید، یه موقعی میگی گروه که میشه تلویزیون پخش میکنه شاید این جمعه بیاید، شاید کجا بیاید؟ مگه جای رفت بزنی بیاید؟ ما منتظریم، منتظر چی هستیم؟ جلو در واسطه کسی بیاید یا منتظریم وسط ما برخیز ظهور کنه؟ ما منتظر ظهوری، نه منتظر آمدن. اگر به جامعه اعلام کردیم که کسی می آید شما رو نجات بده، اون منجی میاد شما رو نجات بده، ما به مردم چی دادیم؟ به مردم گفتیم بنشینید. خب اگه قرار بود کسی بیاد همه ما رو نجات بده بدونی که ما کاری انجام بدیم، آیا این معناش این نیست که 100 سال پیش هم میتونست بیاد یا 100 سال بعد بیاد؟ چرا 100 ساله که امام ما در قیمت در مسیحیت 2000 ساله، در ادیان دیگه همینطور؟ پس این تلقی که ما تصور کنیم ما هیچ کاری انجام ندیم او میآید، این تلقی تلقی غلط است. هیچ یک از بزرگان ما این رو صحیح نمی کنن. چرا؟ چون نقص صحیح قرآن یه چیز دیگه میگه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا در نفس خودتون تغییر ایجاد نکنید ما از بیرون تغییر در شما ایجاد نمی‌کنیم، کسی رو نمی‌فرستیم که شما رو نجات بده. تغییر انفسی در خودتون ایجاد کنید، یه قدم بیایید به سمت او، او میاد به سمتتون نجات میده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس اساس حکمت امی، حکمت رجا در قرآن تغییره، تغییر انفسی. اینه که بزرگان ما شرارت فرمودن که مردم باید دعوت به تغییر بشن، تغییر انفسی، تا حضرت انشاءالله ظهور بفرماین. این ظهور معنیش اینه که بین ماست. چرا؟ چون کدام پیامبری توانست حکومت تشکیل بده که 38 سال دوام بیاره؟ یعنی ما از عیاذ بالله یه توانایی هایی داریم که حضرت نوح علیه السلام نداشت، حضرت ابراهیم نداشت، حضرت موسی نداشت، حضرت عیسی نداشت. یک پیامبر پیدا کنید که 37 سال حکومتش طول کشیده باشه. حالا استثنا حضرت سلیمان یه چند سال محدود بود، پیامبر خود ما این چند سال محدود بود. ائمه چی؟ یکی از ائمه ما 4 سال فقط تونست حکومت کنه. بقیه ائمه ما امکانش نداشتن، یک پس از دیگری شهید شدن، خانه نشین و شهید. 12 که به دقت کبرا رفتن. پس چی شده امروز جمهوری اسلامی وجود داره؟ چی شده یه جریانی توی لبنان با مدیریت صدرالدین نصرالله این عمل میکنه؟ چی شده توی نیجریه توی کمتر از 20 سال شیخ ابراهیم زکزاکی 10-15 میلیون نفر شیعه میکنه؟ یه نفر اینقدر قدرت داشته 10-15 میلیون نفر شیعه کنه که دشمن اینجوری سال گذشته بریزه تو خونش و همه افرادش رو شهید کنه، خودش رو هم دستگیر کنه، ببره تحت حفظ نگه داره؟ چی شده شیعه توی عربستان به جایی میرسه که شیخ نمر رو میبرن و شهید میکنن، بین امام حسین گردنش رو میزنن؟ چی شده که شیخ سلمان امروز توی بحرین زندانیه؟ چی شده که توی عراق حرکت عظیم حشد شعبی را افتاده و این پیشروی‌های عظیم؟ اینا همون عراقیایی هستند که وقتی صدام میخواست سقوط کنه اینا هیچ کاری نمیکرد، همینجوری داشتن نگاه میکرد. آمریکایی‌ها اومدن 20 روزه صدام برداشتن، این مردم نگاه کردن. اما در طول یک سال رو گذشته از میزان زمینی که داعش ازشون گرفته بود، از بالای موسل وارد شد توی خاک عراق تا پشت سامرا و بغداد آمد، اینها 60% سرزمین ها رو پس گرفتن ازش. خب این دلیلش چیه؟ این که جمهوری اسلامی 38 سال دوام آورده دلیلش چیه؟ یعنی ما یه چیزی بلد بودیم، علیاذ بالله انبیا و ائمه اصحاب ما بلد نبودن؟ نه خیر. این خود وجود نازنین حضرت بین جامعه بشری که مدیریت استراتژیک رو در طول 1000 سال غیبت رقم زده، شیعه آرام آرام اومده رسیده به این مرحله. یک نهضت انتظار 60 نفری با ابن قولوی توی قم شروع شد، نفر 60 امام راحل بود. تصمیتون رو که دستتون میتونید بگیرید 60 دونر نگاه کنید، این ابن قولوی، این ابن بابه، میرسه به 60 میشه امام راحل، 59 آیت‌الله بوجردی، 58 ابوالحسن اصفهانی، 57 آشق عبدالکریم حارمی، تا قبل از اون 56 رو نجف بود. هر اون تو زمان نفر 61 این نقطه تصفیه چیه؟ چیه؟ خود حضرت او 1000 کاری رو رقم زد که شد جمهوری اسلامی، شده امروز عراق، آیت‌الله سیستانی، شده امروز لبنان، فارس رسن نصرالله، شده امروز جریان جیش الوطنی سوریه، شده امروز اون چیزی که توی بحرین، توی انصارالله یمنه. پس هر باقا سخن از امید به میان میاریم و میگیم جامعه آلمانی، جامعه آلمانی از کجا نقطه صفر شروع شد؟ از جایی که شیعه امام معصوم نمیتونه با مردم ارتباط بگیره. چرا میگیم عسکری به دو امام دهم و یازدهم؟ چون این دو امام ما در خون سازمانی های ارتش عباسیان تحت حفظ بودن. اونا به مدرسه نظامی میگن عسکری، تو همین سامرا و کاظمه. این دو امام ما جوری تحت حفظ بودن که ارتباط با مردم نداشته باشن، اینجوری میترسید دشمن. خب چی میشه وقتی که فرزند هرومندشون به دنیا میان، دقت صغرا و بعدم دقت کبرا؟ 1100 سال بعد میشه جمهوری اسلامی. هر کجای جهان اسلام و بیرون جهان اسلام نگاه میکنید، یک عالم دین داره به کل کفر موجود در جهان امروز که پیچیده ترین سرپنده ها رو داره به مراتب از دوره فرعون و نمرود و هر کسی دیگه بدتر. این امید، امید عملیاتیه، یعنی شیخ طوسی یک قدم رفت به سمت حضرت، علامه هدی یک قدم رفت به سمت حضرت، هر کدوم از این 60 نفر، امام راهب یک قدم با مردم رفت به سمت حضرت شد جمهوری اسلامی، مردم لبنان واسطه‌تن نصرالله یک قدم رفتن به سوی حضرت، نه اینکه حضرت بیاد به سویشون. شد 16 سال پیش پیروزی که دیروز جشنش رو در سر دنیا گرفتن، تو ایران هم شنیدید 16 سال پیش اسرائیل از جنوب لبنان گذاشت فرار کرد، صدها دستگاه زرهپوش امکانات جا گذاشت. پیروزی 93 روز رو شما یادتون هست، ولی کمتر کسی خاطرش هست که سال 79 اردیبهشت ماه چطور رژیم صهیونیستی جنوب لبنان گذاشت فرار کرد. یا امروز مردم عراق که هویت پیدا کرده است، یا مردم یمن، فراموش نکنید از روز عید 1394 تا الان 15-16 ماه که مردم یمن دولت ندارن، هیچ وزارتخونه نیست، ارتششون از که داره دستور میگیره؟ ولی 16 ماه مردم زیر بمبارون دوام آوردن بدون دولت. مگه غیر از دیگه انصارالله یمن حالا دیگه خودش رو پیدا کرده، داره صحنه رو مدیریت میکنه. عراقی ها الان 3 روزه دارن فلوجه رو محاصره کردن، عملیاتشون روز به روز داره موفقیت نزدیک میشه. پایگاه اصلی داعش خب توی فلوجه دیگه، توی عراق. چرا عراقی ها خودشون رو پیدا کردن؟ چرا یمنی ها پیدا کردن؟ چرا لبنانی ها پیدا کردن؟ چرا فلسطینی ها پیدا کردن؟ چون عنصر امید به اینها با تغییر در خودتون ایجاد کنید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. امیدهای کاذب مثل امیدی که سیاستمداری مثل آقای اوباما مطرح میکنه، دروغی گفت 8 سال گذشته هیچ اتفاقی در جامعه آمریکا نیفتاد، مردم آمریکا رفتن به سمت سندرز، رفتن به سمت ترامپ، چون از هر جور شعار امید نگران شدن، ناامید شدن. همون حرفی که ارنست بلوخ تو فلسفه امید میزنه، حدیجی گرفتن جلو چشم عصب جامعه و عصب جامعه اقفال شد. پس وقتی روز جمعه میشه، با غروب جمعه نزدیک میشیم، کارنامه یک هفته گذشته خودمون بررسی کنیم، چند قدم به سمت حضرت برداشتیم. به این میگن سیرورت، یعنی شدن. یک نهادی که میکنید میشه بوته، میشه درخشه، میشه یه درخت کامل، میتونید جلوشو بگیرید که نشه. به این میگن سیرورت نباتی. جامعه باید بشود، محدودیت و ظهور نیاز به شدن داره. ما باید به سمت حضرت برویم تا بشویم، در این صورت نجات رقم میکنیم. و الا هر کس بیاد به ما بگه که من این کارا رو براتون میکنم، امید کاذب در ما ایجاد میکنه، نه سیاست مداری که ادعای شعار امید میده مثل اوباما و دیگران تونستن به شعاراتون عمل کنن، نه کسانی که تو مکاتب مادی و غیر مادی ادعا کردن بشر به رستگاری رسیدن. بشر باید با حوصله آیندهش رو خودش بسازه، تغییر ایجاد کنه. دوستان جوان حاضر در جلسه عنایت داشته باشن، امید در درون ماست. امید پدیده بیرونی نیست که ما به سمتش به قول معروف وقتی میخوام بریم حدیثی باشه که بهش برسیم. امید رو ما میسازیم، اون حدیثی در درون خودمون میسازیم. اینه که حرکتی که حضرت انجام دادن در 1000 سال گذشته رسیده به اینجا، امروز همه کف یه طرفه، همه این بزرگان در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، ترکیه، بحرین، عربستان، افغانستان، ایران، هر کجایی که نگاه میکنید یک سوی دیگه است. راز این حرکت در انقلابی بودن. خیلی از مردم دور و برتون میبینید صبح از سر کار بیان، کلاسی، دانشگاهی، خونه‌داری، تلویزیونی، فوتبالی، مسابقاتی، تلگرامی، اینستاگرامی، سرشون گرم باشه دیگه. اینا مردم عادی جامعه. اما انقلابی چیه؟ انقلابی کسی که به این چیزا سرگرم نمیشه. چرا انقلاب؟ انقلاب یعنی چی؟ انقلاب از کلمه قلب میاد دیگه. وقتی شما میخواید تحول ایجاد کنید، اساس امید در قرآن به تغییر دیگه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. که کسی که میخواد تغییر ایجاد کنه باید اهل انقلاب باشه. شما اصلا بکنید رشت مشکلاتی داره از نظر معماری، از نظر مسائل شهری، از نظر هر چیز دیگه. باید انقلاب کنید، تغییر و تحول با بدون انقلاب. انسان انقلابی میگه من خب جامعه رو درست کنم، اخلاق رو درست کنم، فرهنگ رو درست کنم، اقتصاد رو درست کنم، هیچی از بیرون مردم نمیاد به من کمک کنه، کس نخواهد پشت من جز ناخون انگشت من. بیگانه اگه قرار بر من مشکل رو حل کنه، مشکل خودش رو حل میکرد، که او بیاد سرمایه بیاره تو گیلان، تکنولوژی هم بیاره بازارش هم تو دنیا بده دست من، این تکنولوژی اون با پول خودش اینجا تولید کنم و برم اونجا صادر کنم. چی هم چی کاری این امیدهای واهی که مردم داده میشه اینا ته نداره. دوره های 3-4 ساله رو آقا اوباما گذرون، دو تا دوره 4 ساله میشه. اما انسان انقلابی وقتی میخواد شروع کنه تحول در جامعهش و تغییر در جامعهش رو وجود بیاره، از خودش شروع میکنه، زندگی خودش رو تحت تاثیر قرار میده. شعار من انقلابیم و شعار انقلابی بودن از اینجا میاد که ما میخواییم تغییر درونی ایجاد کنیم، سیاست مقاومتی، فرهنگ مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، امنیت مقاومتی، خانواده مقاومتی، یعنی مقاومت‌سازی سیاست، مقاومت‌سازی اقتصاد، مقاومت‌سازی فرهنگ، مقاومت‌سازی هنر. این بنای مسجد کهنه شده، قدیمی شده، فرسوده شده. شما بیایید مقاومت‌سازیش می‌کنید، ستون‌هایی می‌زنید، امکانات ایجاد می‌کنید که این مقاومت‌سازی ما چطور فرهنگ سیاست و اقتصاد اجتماع مقاومت‌سازی کنیم. تغییر باید به فکر فرمول تغییر باشیم. اینجا میشه انقلاب. انسان انقلابی اولین و اساسی ترین مسئله‌اش اینه که از خودش شروع می‌کنه. امید به بیرون نداره. به بیرون امید نمی‌بره. از درون خودش تغییر و تحول شروع می‌کنه. این تغییر و تحول با چه قاعده‌ای؟ قاعده رو از کی می‌گیری؟ از بیگانه می‌گیری یا خودت قاعده پایه داری؟ اگر شما قاعده رو از خودت گرفتی، تبعیت از قواعد و فرمول‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خودت داشتی، شما ولایت خودت رو داری. اما کسی که تبعیت میکنه از قواعد بیگانه، از قواعد دشمن، از قواعد کفر، از قواعد شرک، اینجا ما به این میگیم این تبعیت از ولایت طاغوت کرده. جهاد کبیری که برای وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام خدا در قرآن رقم زد، این جهاد کبیر چی؟ تبعیت از کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین نکن. حتی توی آیه می‌فرماید به پیامبر ما که تبعیت از هوای نفس مردم هم نکن. تبعیت از هوای نفس مردم. حالا مردم فلان چی رو دوست دارن؟ بیفتیم دنبال اینکه مردم چی دوست دارن. فرض کنید یه پیامبری تو قوم لوط تو شهر بدون، مردم چی دوست دارن؟ این پیامبر گفته که به من رأی بدید، هر چی شما دوست دارید رو دیگه اجرا میکنید. اون پیامبر اومده دقیقاً برعکس اون چیزی که اون توده مردم تو شهر صدون عمل میکردن، قوم لوط عمل میکردن، اومده برخلاف اون بهشون حرف بزنه. مصلح اجتماعی دوست جوان، پزشکی، پزشک به شما داروی شیرین نمیده، به شما نمیگه شکلات دوست داری، شکلات تجویز میکنم، کافئو میخوای، هر چی دوست داری بخوری، هم نخیر، داروی تلخ و تیغ جراحی تجویز میکنه. بزرگان ما همیشه گفتن تا دلتون بخواد تو تاریخ ما فیلسوف داشتیم، عالم داشتیم، دانشمند داشتیم، متخصص داشتیم، پزشک داشتیم، فقیه داشتیم، اما اونی که کم داشتیم مصلح. فرق دانشمند با مصلح چیه؟ دانشمند که علم داره، حالا کاری نداره با علمش جامعه اصلاح میشه یا نه. اما ما 70,000 استاد دانشگاه داریم، اما بعید 7 نفر توشون مصلح اجتماعی باشن. هزاران نفر عالم در حوزه علمیه داریم، بعید توشون مثلا 10 نفر در و 20 نفر مصلح اجتماعی باشن. مصلح اجتماعی چیه؟ کسیه که اصلاح اجتماعی رو در راه کارش قرار میده، علمش در راستای اصلاح اجتماعیشه. حالا اگر به دانشگاه مدرسه جمهوری اسلامی بگی که رهبر مملکت داره تاکید میفرماید که آقا مبنای علوم انسانی که قرار تو دانشگاه های ما غیر توحیدیه، میگه من علمم برام مهمه، کاری به حق رهبر مملکت ندارم، کاری به اسلام ندارم، کاری به توحید ندارم، یه چیزی از اون برای دنیا اومده به نام اقتصاد، فلسفه، مدیریت، سیاست، روابط بین الملل، جامعه شناسی، روانشناسی. دو به علاوه دو مساوی با چهار. آقا علوم انسانی دو به علاوه دو مساوی با چهار نیست. میگه ببین من یه لیسانس گرفتم 136 واحد، یه فوق لیسانس گرفتم 33 واحد، یه دکترا گرفتم 48 واحد، 220 واحد، 230 واحد، 10 سال عمر گذاشتم. یه چیزی در اون وقت جامعه میشناسن به نام دکتر. اگر که شما بیاید بگید که این علوم انسانی زیر سوال بود، من باید برم هر چی درس بزنم پیشتم پاره کنم برسم دور. شاید تو درست بگی، رهبر انقلاب درست بگه، ولی من نون و دونه از این در میاد، من اصلاح نمی کنم. آقا این علم تکلیفیه، خرد پسر روح القدسیه، تمام مکاتبش، تمام نظریه‌هاش، تمام اساسش. شما وقتی بخونی دیگه موحد نیستی، ظاهرت متدینه، مسجد میای، نماز میخونی، شاد المرمره داری، پیش تسبیح داری، اما باور تکلیفیه. شوخی که نمی کنه رهبر مملکت، اون چه سیاست مداره نمیدونم با فرمول چه و چه بخواد مردم رو فریب بده رای بده که نیست، اون نامه امامه. نه شما درست میگی، ولی چی؟ ولی من خود علمی برام میگه تو حوزه میگی آقا عزیز من تو عالمی، الان تو فرد مرجعیتی، فساد تو بانک ها جامعه رو گرفته، یقت چاک شده، انحراف و خرافه تو قالب دین لایه های پایین جامعه رو گرفته، طرف میگه قمه میزنه، یه کارهایی میکنه، توهین میکنه به مقدسات اهل سنت، خونریزی رو تو جنگ تکفیری ها تشکیل میکنه، انگار اصلا روزنامه نمیخونه، تلویزیون نمیبینه، تو جریان نیست. تو عالم 500 سال پیش و حوضای ادنی 500 سال پیش، آقا تو عالمی یا مصلح تو جامعه رو اصلاح کنی؟ اینقدر تعداد اینا تو حوضای ادنی زیاده، این اون 70,000 استاد دانشگاه که رئیس کرسی های نظری پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی دو ماه پیش مصاحبه کرد، گفت 70,000 استاد دانشگاه داریم، اگر 7 نفر یعنی 7,000 نفر توشون یک نفر نظریه پرداز بود، الان 7 کرسی نظریه پرداز تو جمهوری اسلامی بود، مثل کرسی شهید مطهری تو مسجد ارجوان تو تهران، مثل کرسی مرحوم شریعتی تو حسینیه ارشاد. هنوز تو جمهوری اسلامی وقتی میخوام مثال بزنی مسجد ارجوان شهید مطهری و حسینیه ارشاد شریعتی رو مثال بزنی، 38 ساله یه دانشمند حوزه‌ای یا دانشگاهی نمیشه که کرسی از جمع شروع کنه مثلا 2,000 جلسه پشت سر هم حرف جدید بزنه. چرا؟ چون افتادی تو فرمالی فور سر سوشی باید نیسان سوشی باید دو نیسان چه پنجا باید دوشورا دیگه مگه این طرف وقتی بشین اسم و عنوان اطلاق کردی میاد با این از سر شکون. پس تا دلتون بخواد تو جامعه ما عالم بره، تو دانشگاه و حوزه، تا دلتون بخواد هنرمند داریم، تا دلتون بخواد ورزشکار داریم، اما قهرمان زیاد داریم، پهلوان نداریم، پهلوان نداریم، قهرمان داریم. دیگه کنی چه خبره تو ورزشگاه؟ چه خبره؟ خب چی میشه این همه ورزشکار و هنرمند و دانشگاهی و حوزه‌ای و سیاستمدار و صنعتگر و تاجر؟ ما بحثمون اینجوریه چون اینها مصلح نیستن، نمیخوان اصلاح کنن. انبیا نشستن کتاب فلسفه بنویسن؟ خب حرفای انبیا که علم لدنی بود از طرف خدا بهشون داده شد، خب میگفتن که حرفی خدا به ما داده، مثل فلاسفه بشینیم بنویسیمش ده جلد. انبیا مصلح بودن، آنچه بهشون وحی میشد اجراش میکردن، تعداد محدودشون کتاب دارن انبیا اولوالعزم، مثل تورات حضرت موسی، مثل انجیل حضرت عیسی، مثل قرآن پیامبر. مصلح اجتماعی اون حد اقلی رو هم که میدونه که اجراش میکنه، پس ما مصلح کم داریم. اگر کسی ادعای ظهور میکنه و انتظار ظهور، باید آماده حرکت اصلاحی در جامعه باشه. جوابی که میاد میگه من میخوام حزب اللهی باشم، بسیجی باشم، برم تو سوریه بجنگم، برم تو عراق بجنگم، این بر اون بر، نمیخواد دوست داره. اولین کاری که الان کف جمهوری اسلامی در سر داره اینه که ما فرق بین عالم از مصلح رو مشخص کنیم، فرق بین ورزشکاری که باید بری از کشور اجنبی 1,000,000,000 به اصطلاح 1,000,000,000 تومن در ماه بهش حقوق بدی، 1,000 برابر کف حقوق، میدونید استانداردی که افلاطون 2500 سال پیش گذاشته، گفته آقا فاصله پایین‌ترین شغل و درآمد تا بالاترین درآمد در یه جامعه باید 6 برابر باشه. الان یک مهندس فوق لیسانس که بیاد بیرون از دانشگاه، لیسانس فوق لیسانس، یه جایی استخدام بشه 900,000 تومان بهش حقوق میدن. 120 تومنش هم مالی عوارض کم میکنن، میشه تقریبا 750 تومن 800. به شرط اینکه گیر بیاد، چون موقتی هم استخدامش میکنن که هر وقت خواستن گیرونش کنن. ما روندش میکنیم میگیم 1,000,000 تومن. 1,000,000 تومن چه چقدر؟ 1,000,000,000 تومن. شما یا کنید من موافق بیش شده دیگه. از قدیم که ما به یادمون بوده هم میگفتن تو گرده این فوتبال توی من بکرد میگفتن تو گرده آقا این همه 60-70 ساله توی من بکرد فوتبالیستا خوردن بهشون توجه شده، یه نفر توشون نیست باید بلد باشه توپ زدن یاد بده، باید به یکی تو از بیرون مرزها بیاری 4,000,000 دلار هر دلار 3,500 تومن 500 تومنش هم میذاری کلاس 3,000 تومن میشه 12,000,000,000 تومن ماهی 1,000,000,000 تومن چند حقوق تو کشور الان 750,000 تومن 900,000 تومن ما میگیمش 1,000,000 تومن 1,000,000 تومن میشه 1,000,000 تومن جامعه ای که میگه اجنبی رو میاری توپ زدن یاد بده 1,000 برابر کسی که کار مؤثر انجام میده بهش حقوق میدید، اون جامعه بیماره، اون جامعه بیماره. جوانش ممکنه 120,000 نفری بشینه تو استادیوم فوتبال ببینه، بشینه نصف شب پای تلویزیون شبکه 3 جام نمیدونم چیکی و چیکی ببینه، دربی ببینه، اینو شما کاری ندارن. اما اون عوام، اونی که دراز کشیده جلوی تلویزیون، بعد فرداش میاد بیرون میگه بی‌عدالتی وجود داره. تو بی‌عدالتی میفهمی؟ مربی خارجی که اومدن برای تیمی که تو خوشت میاد مثلا گل بزنه چقدر حقوق میده توی مملکت؟ 1,000,000,000 تومن در ما. همینجور امکانا خونه بهش دادن، ماشین مخصوص، فامیلشو میاره اینجا، اونجوری که اخبار بسوسی تلویزیون میگه دندوناشون رو اینجا سرویس میکنن چون پزشکی تو ایران ارزونه. چی شده حکومت دینی کارش اینجا رسیده؟ پهلوانهای این مملکت میرن توی سوریه و عراق شهید میشن، قهرمان پوشالی توی مملکت میشه بود جوان ما. مصرف یعنی مصرف اون جوان یک برمشینه تو سوریه شهید میشه، مصرف اونی نیست که دنبال توپ میدوه، میره توی اسلامی این طرف ورودی شهرشون عکس شهید مدافع حرم زدن، این طرفش اهل عکس قهرمان رو زدن که اوورپوست کرده، عرب خورده، اکسپرتی هم مصرف کرده، اکس ترکونده، ترامادور رو دارم مصرف کرده، دو تا قهرمان داره جامعه. فرق بین مصرف با انسان آبکی اینه 70,000 استاد دانشگاه داری یا یک نفر توش نیست از خودش نظریه داشته باشه، بله شرکتی به دیدگاهش خیلی نقد وارده، اما اینقدر وجود داشت که تو خفقان قبل از انقلاب 70 جلسه تو حسینی ارشاد حرف جدید زد، 40 سال بعد از شرکت هنوز همینو دارن ماشیه میزنن، 40 سال بعد از مطهری هنوز هم مردم مطهری داره ماشیه زده میشه. پس بین اونی که تو اطرافیانتون دکتره تا عالمی که علمی داشته باشه اصلاح کنه جامعه رو فاصله ساره نوریه، بین قهرمانی که هر شب تو تلویزیون میبینی وقتی گل نمیخوره مقصر داغه دروازه کم زیاد شده بود زنگ چمن میگذاش همیشه هم طرف یه زدن پیش حقوقی میلیاردیشون کم زیاد بشه شکر میکنن به فیفا، بعد یه کسی عروس جوانش رو میذاره، کودک 6 ماهش رو میذاره، میره توی سوریه و عراق شهید میشه، اون مسلح، این قهرمان آبکی. آله نگاه کنید لیبرالیسم پدیده فلسفی پیچیده ای، ببینید آن این لیبرالیسم یه حرام داریم، یه واجب داریم مثل نماز، یه حرام داریم مثل قمار، از حد واجب پایین‌تر یه مستحب داریم، از حرام پایین‌تر یه مکروه داریم، یه چیزی داریم که وسط مباحه انجام بدی انجام ندی، نه ثوابی داره نه گناه و عقابی. اگر چیزی به این میگم مباح، اگر کسی گفت هیچی واجب نیست، هیچی حرام نیست، همه چی یعنی هیچ مکروهی نیست، هیچ مستحبی نیست، هیچ حرامی نیست، هیچ واجبی نیست، همه چی مباحه، به این میگیم عبادیت. یعنی لیبرال، لیبرالی اینجا ترجمهش میکنن خائنین جنبان روشنفکری و آزادی. آزادی از چی؟ آزادی از حرام و حلال، آزادی از شریعت. لیبرال کسی که تفکر لیبرالی ایدئولوژیه که به شما چی میگه؟ میگه که هیچ حرامی نیست، هیچ واجبی نیست، ولش کن. یه کلمه دارن اساس و جوهره لیبرالیزمه، لسفر یعنی چی؟ بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. لسفر مثلا تو اقتصاد بهش میگن بازار لسفر، لسفر مارکت چی میشه؟ بازار آزاد. ولش کن این بازار آزاد دنیا رو دیدی؟ بازار آزاد ایران دیدی؟ سر هم کلا میذارن، کلا هم دیگر رو بر میذارن. این بازار مالی دنیاست. امام قرار چی فرمود؟ فرمود پول نباید کار کند. تا خرخره امروز جمهوری اسلامی پول کار میکنه، هم حکم فقهیه هم حکم حکومتیه. تو دیدار مسئولین بانک‌های کشور سال 63 میفرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. امروز بیشتر 10 تا مرجع گفتن که نظام بانکی ما ربایی سغرا خورده بشیم استنتاج کنید. سغرا قضیه اینه که 11 تا مرجع ما فرمودن سیستم ربایی. کبرای قضیه اینه که امام فرموده اگر در بانک ما ربا بمونه جمهوری ما اسلامی نیست. نتیجه اینه که جمهوری ما اسلامیه. خب ادامهش میفرماد هشدار میده، میفرماد پول نباید کار کند. میدونید چجوری پدر اروپا و آمریکا در اومده پول داره کار میکنه؟ 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. میپرسید بدهی به چی؟ این همه بدهی تو دنیا کل زمین به چه ثروتی داره 60 تریلیون دلار بدهی رو بده؟ یک سومش 19 و نیم تا 20 تریلیون دلارش مال آمریکا تنهاست. 13 تریلیون دلارش مال ژاپن. اینا اقتصادهای خوب بله، همین اقتصادهایی که به شما گفتن که خیلی خوبه که ما شیاد در سیاستمداران و دانشگاهیان به شما مردم میگن که اقتصاد جهان بلبلبلی فقط ما، چون از فلسطین دفاع کردیم، چون ولایت فقیه داریم، چون سر زنان و چادر حجابه، فقط ما هستیم که بدبختیم. 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. بدهی به کی؟ به هیچی. پول بدون پشتوانه، اقتصاد بدون پشتوانه تو دنیا چاپ میکنن. ثروت که چاپ کردنی نیست. مگه شما میتونستید طلا رو موقعی که مبنای اقتصاد جهان طلا بود طلا رو چاپ کنی؟ طلا رو از معدن با بدبختی میآوردی بیرون، هنوز سکه طلایی میارزید. امروز شما میتونید یه اجازه به بانک مرکزیتون بدید تو آمریکا، تو اروپا، تو ژاپن، تو چین، تو ایران، فردا براتون چند میلیارد ثروت چاپ کنه. پروفسور کورتن میگه که در کتاب سرمایه‌داری برداشت میگه خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. ببینید اون حکیم کجا رو دیده بود وقتی میفرمود تو حکم فقهیش پول نباید کار کنن. امروز مردم پولش رو میذارن بانک کار کنه، میذارن اونجا کار کنه، میبرن تو بورس کار میکنه. اصلا پولا خودشون با هم دیگه کار میکنن دیگه. دلار با یورو، ین با یوان، ریال با لیره. آقا یه واحد اندازه‌گیری فرانسوی داری سانتی متر، یه واحد اندازه‌گیری انگلیسی داری اینچه، هر اینچ 2.5 سانتی دیگه. حالا اینا خودشون اندازه بگیرن، فردا شما از خواب بلند میشید یک سانتی متر بشه 5 اینچ. نمی‌فهمید؟ همینجوری آیندگان به ما می‌خندن میگن آقا یه دوره‌ای بوده. شما می‌دونید این از دوره در واقع 1913 که فدرال رزرو آمریکا شکل گرفت تقریبا 102 سال پیش این بازی شروع شده. فکر نکنید این 1000 سال اینجوری بوده. 102 سال این بازی اسکناس و این پول بدون پشتوانه یواش یواش شکل گرفته. 40-45 سال بعد از 1971 که نیکسون تو تلویزیون آمریکا نشست و ارتباط طلا با دلار قطع دیگه اینجوری شده. بعد از پیمان برتون بود 1971 به این طرف کمتر از 50 ساله جوون میشینن آیندگان به ما میخندن میگن اینا کاغذ چاپ میکردن گفتن ثروت. خدا رحمت کنه یه آدمی بود به اسم زکریا رازی الکل کشف میگن این دنبال این بود که مصر رو بکنه طلا. اینقدر آزمایش کرد آزمایش کرد تا چشماش بود شد. رفت پیش چشم‌پزشک، پیش طبیب، چشماشو درمان کرد، ازش سکه طلا گرفت. گفت شیمیاگری اینه، نه اون دانش تو. تو دانش شیمیاگری میتونستی آزمایش میکرد که مس رو یه فلز قرمز رنگه بکنش فلز زرد رنگ، طلا، سرت رو بزنه. آقا طلا توی معدنه، مس توی معدن دیگه است. مس رو نمیشه طلا کنی، اما بشر امروز این کارو کرده، کاغذ رو میکنه ثروت، اسکناس چاپ میکنه میشه ثروت. یعنی اگه یه روزی 1000 سال 2000 سال بشر دنبال این بود که مس رو بکنه طلا، نتونه، امروز کاغذ بی ارزش رو میکنن دلار، ریال، ین، یوان، یورو. هر فرق مصلحه اجتماعی که راه انبیا و ائمه رب چی بود؟ فرمان پول نباید کار کنید. 1363 یعنی 35 سال پیش. حالا دیگه 32 سال پیش. دوست جوان، اگر 32 سال گذشته یه مصلحه اجتماعی تو دانشگاه بود، می‌نشست این جمله رو تئوریزه می‌کرد، ازش یه علم در می‌آورد. نه اینکه امروز جمهوری اسلامی دستش رو به گدایی دراز کنه جلوی غرب، جلوی مادر بیا اینجا سرمایه‌گذاری کنه. بنیاد تفکری که از قرداری ها چیه؟ لیبرالی، یعنی حرام و مکروه و غیرزاله وجود نداره. میگید سیستم بانک ربوییه، میگه آقا ما که گفتیم حرامی وجود نداره، چی گفته همه با حرامه؟ هر چیزی رو شما تو دین بگید حرامه یا واجب یا مکروه یا مستحبه، لیبرال ها میگن چی گفته؟ رسمن این موارد دارم. حالا یه جنایتی کردن جریان روشن فکری در 70 سال گذشته تو ایران، حرفای قشنگ اونا رو ترجمه کرده، اصل حرفاشو ترجمه نشده. من به یه نمونه اشاره میکنم. اینا 4-5 تا پیامبر ظلم دارن، یکیش جان لاک، یکیش امیل دورکایم، یکیش آدم اسمیت. اون دلار پشت دلار آمریکا میگه ما به خدا اعتماد داریم. اون خدایی که میگه میدونه منظور چیه؟ این اسمیت اومد گفت بازار یه خداه. این خدا دو تا دست نامرئی داره، دست نامرئی بازار، اینویزیبل هند. گفتن آقا عرضه و تقاضا رو وقتی بازار رو ول کنید، شما بازار رشد رو فردا ولش کنید، هیچ کنترلی نباشه. گفتن آقا چجوری بازار رو ول کنیم؟ بازار آزاد رو، عرضه کالا و تقاضا چجوری مدیریت میشه؟ گفت دست نامرئی بازار میاد متعادلش میکنه. حالا استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد پارسا دیارسان میگفتش که گشتیم، حالا این مطقره میگه که برنامه تلویزیونی میگفت گشتیم دست نامرئی رو ندیدیم، چون اصلا دستی وجود نداره. 200 سال آدم اسمیت. حالا مردم میگن عجب آمریکایی و مذهبی، یعنی پشت دلارش این نوشته ما به خدا اعتماد داریم. بابا منظورش از خدا و خدای تو یعنی الله نیست، اونا اعتقاد به چیزی ندارن، خداشون بازاره. دست نامرئی بازار، دو تا دست دیگه، تبلیغات و پوزی. کسی تبلیغات رو مدیریت کنه، ظاهر سازی کرده در شما، کسی پول رو مدیریت کنه، عرضه رو کنترل کرده. حالا امام میفرمود پول نباید کار کنه. یکی از پیامبران ظلم لیبرالی اسمش جرمی بنسان. خیلی مسئولین جمهوری اسلامی اینو دوست دارن. عمده مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی شیعه امام صادق نیستن، شیعه امام باقر نیستن، شیعه امام حسین در کربلا نیستن، شیعه علی علیه السلام در نهج البلاغه نیستن، شیعه جرمی بنسان. پارسال یکی از وزرای مملکت یه سخنرانی کرد نیمه دوم سال، گفت جمع کنید بساط سوسیالیسم. منظورش همین شورای نظارت و شورای رقابت و اینجور چیزا بود. اینا رو بردارید، اینا سوسیالیسمه، کمونیسم. خیلی آقا خدا رو شد یکی پیدا شد داره میگه این حرفای مدرن لیبرالی مارکسیستی غرب از تو حکومت بذارید کنار، حتما قرار فردا اسلام پیاده بشه. دوستان از خدرش وقتی چیز که سخنرانی کرد گفت ما باید به لیبرالیزم برسیم. لیبرالیزم؟ بابا مگه جرم بازرگان چی بود تو اول انقلاب؟ چون لیبرال بود. مگر جرم بنی صدر چی بود؟ بنی صدر بنده خدا هم کتاب اقتصاد توحیدی می نوشت، اما لیبرال بود. مرحوم منتظری جرمش چی بود؟ پای مقام رهبری، امام فرمود فقیه عالی قدر. امام بهش نوشت تو نامه‌ای که عزلش کرد، نوشت تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و منافقین. دقت کن جمعون، تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و مناطقین. جرم آقای منتظری این بود. حالا 38 سال از انقلاب میگذره، یه وزیری میره پشت تریبون میگه که لیبرالیزم تنها راه رسیدن ما به عدالته. ببخشید این عدالتی که میگید تو کدوم کشور پیاده شده؟ آمریکا مهمترین کشور لیبرال دنیا است دیگه. از 1389-90 5 سال گذشته مردم میشتن تو خیابونه آمریکا جنبش 99% وال استریت رو انداختن، گفتن 1% حق ما 99% خورده. عدالت و لیبرالیسم تو آمریکا پیاده شده که 99% میشتن تو خیابون میگن 1% حق ما خورده. با وقاحت تمام در جامعه دینی که عمده زحمت انبیاء اعظام، عمده زحمت ائمه، عمده زحمت حکما و فقهای طول تاریخ شیعه، عمده زحمت جوانان رشیدی که از اول انقلاب تا الان در دفاع مقدس و در سوریه و جایی که شهید شدن، در مقابل خون شهدا میسر از لیبرالیزمی که بارها امام علیهش حرف زد، بارها رهبر انقلاب علیه لیبرالیزم حرف زد، با وقاحت ایدئولوژی لیبرالیزم مسئله حکومت میکنن. بعد رهبر مملکت مجبور میشه بیاد بگه آقا جهاد کبیر یعنی چی؟ یعنی پیامبر در جهاد کبیر تبعیت از فکر کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین نکن. وقتی یه وزیر در حکومت دینی میاد مبنای عمل خودش و مبنای اقدام خودش رو میذاره فکر انسان‌های ملحد اون سوی مرزها، آقای جرمی بنتان در ادامهش میگه که اینهایی که این حرفا رو نقد میکنن لیبرالیسم رو نمیشناسن. خب شما بگو لیبرالیسم چیه؟ میگه اینا مرکانتیلیسم رو نقد میکنن، شما به ما بگو لیبرالیسم چیه؟ میگه در مدل لیبرالی عدالت فایده مطرحه. بعد ببینید چی فایده داره. دست شما در نکنه، ما موافقیم. ما در فقه میگیم لا ضرر و لا ضرار، فایده و منفعت و برون ضرر دیگه. آقا ضرر نکنید، ضرر هم نرسونید، این حکم فقه دیگه، حکم عقله. اما دوست جوان، قرآن بالاتر از منفعت و ضرر حرف داره. نگاه کنید مصلحه اجتماعی وقتی به قرآن هجوم میکنه، نگاه کنید مفسرین چی میگن. ما قبول داریم منفعت ببریم در سطح ملی، منافع ملی در امنیت ملی، منافع ملی در سطح شخصی، منفعت و ضرر نکنیم، ضرر ملی هم نکنیم. خیلی خوب، چیکار کنیم؟ آقا نگو هولوکاست، باشه، نگو اسرائیل اینجوریه، باشه، هر چی تو بگی، چیکار کنیم؟ موشک رو انکار نکن، باشه. امروز آمریکایی‌ها گفتن اگه می‌خواید گشایشی در برجام ایجاد بشه باید موشکاتون رو هم اصلا آزمایش نکنید. خب مگه نمیگفتن که این موارد ربطی به برجام نداره؟ او چطور آنچه را که در برجام نوشته نشده امروز از ما مطالبه میکنه؟ یه چیزی نقدی داری بهش رفت بوتون کردیم پرش رو همه را خاموش کردیم سانسی بیجا. خیلی خوب، یه پنج را شیست ست تا مونده همینجوری دکوری بعضش داره خالی میشرفته. خیلی خوب، او این رو گروگان گرفته میگه آها من اگه بخوام مشکل رو حل کنم باید مشکلاتم. خیلی خوب، بعد یه چیز دیگه میگه، بعد یه چیز دیگه میگه، بعد یه چیز دیگه میگه. مشکل من کجاست؟ مشکل ما اینجاست که ما مقام مسئولی تو جمهوری اسلامی نمیدونیم درد دین داشته باشه. وقتی یه وزیر بلند میشه میگه که مسئله ما فایده گراییه، فایده گرایی که آقای بنتان میگه چیه؟ بعد میام سراغ برهان. آقای جرمی بنتان نظریه فلسفیش اینه، یوتیلیتاریانیسم، اصالت فایده. شما میگید بابا عجب نظریه فلسفی خوبیه. تمام 70-80 سال گذشته تو ایران کتاب های فلسفه ترجمه شده، گفتن آقا ببینید چقدر آقای بنتام حرفش خوب بوده، اصالت فایده. جوون این اصالت فایده اینجا داشته باش، کتاب اصلی جرمی بنتام در اصالت فایده رو هیچ وقت ترجمه نکردن تو ایران. اسم کتابش اینه Defense of Usury، دفاع از ربا. نامه نگاری میکنه با اون رفیقش آدم اسمیت، بعد تو اون نامه ها مینویسه که شده یک کتاب. میگه بهترین راه این که ما فایده ببریم رباست، رباست توی قرآن، جنگ با خدا، فلسفه که جنگ با خدا رو تئوریزه میکنه اسمش لیبرالیزمه. یکی از بزرگانش جرمی بنتام اندیشش تو ایران تو دانشگاه 60-70 سال ترجمه شده، یک استاد منصف و مؤمن فلسفه پیدا نشده. خدا شده که مسلمون این آقای جرمی بنتام تئوریسین جنگ با خدا، کتاب داره دفاع از ربا میگه چون ربا فایده داره. اونم قرآن میبره زیر سوال. قرآن میفرماید یمحق الله الربا. ربا این بازکنک میمونه دیگه، احساس میکنی مالت خیلی فربخ شد، یه دفعه میتونه چه میده نیست جز به محاق میبره. یمحق الله الربا. اونجا که پیامبر ما فرموده جهاد کبیر در قرآن، اونجا زمانی که میگه اینا یه فکرهای زیبایی دارن میارن، مراقب باشیم. الان بگردن تو جمهوری اسلامی جنایت چیه؟ جنایت اینه که به حقیقت رو همشو نگیه. استاد فلسفه که دکترای فلسفه قرد توی مملکت گرفته، اکثر آقای جرمی به نسان که رسیده قریده، او بره ببینه نونی که برده تو خونش بزن و بچه شده چقدر حلاله. قد طبق این هر رشت و ملقه، رشت رو بروی قریه، ارشاد رو بروی اقواس. اقوا هر کس فکر مردم رو فاسد کنه میشه اقوا. مردم رو رشید نکرده، اقوا کرده. اونی که مردم رو اقوا میکنه میدونید اثرش چیه؟ تو آخرت با صورت میره ته جهنم. کدام استاد فلسفه که این مملکت رسید به جنبی بلتان نگفت که این پیامبر چه اومیزه کردن ربا و جنگ با خداست؟ مصلح اجتماعی از دل استاد فلسفه، مصلح اجتماعی از دل استاد علم اقتصاد که 100% علم اقتصاد، علم اقتصاد لیبرالیه، تفکر جرمی بنتام، تفکر آدام اسمیته. اگه الان خدا میخواست به پیامبر ما بگه که جهاد کبیر تو اینه که تبعیت از فکر کفار نکنی، اسم میبرد، خب جرمی بنتام، امیر دورکهایم، آدام اسمیت. بعد رهبر مملکت میاد میگه تنها یک راه وجود داره به خبرگان رهبری دیروز فریدون، اقتدار و جهاد کبیر. جهاد کبیر چیه؟ تنها راه نجات ما تو جهاد. جهاد کبیر چیه؟ خودمون از این بت‌هایی که دورمون رو گرفتن نجات بدیم. چطور خودمون رو نجات بدیم؟ اول باید به قرآن برسیم. تفکر فیلسوفی که میگه ربا خوب است چون ربا فایده داره و مکتب فایده گراییش رو روی این میچینه، این 180 درجه برعکس قرآنه. حکومتی که وزیرش به صراحت میاد نظریه فایده گرایی جرمی به نظام بگذاره مبنا، این حکومت وزیر علومش به دانشگاهاش ابلاغ میکنه مبادا اجازه بدید انوار عباسی بیاد به دانشگاه گیلان و این موضوع رو برای دانشجوها رو روشن کنه. وزیر علومش به جای اینکه مصلح اجتماعی باشه بیاد بشینه کف دانشگاه کرسی نداره فرمازی داره بگه واقعیت جرمی به نظام بگی، اونجایی که وزیر راه مملکت به سخنرانی میکنه میگه ما باید زیر بریم تو برای تحقق توسعه و عدالت اجرا کنیم، کف اون دانشگاه که صدای استادی در نمیاد که جرمی تفکر به نظام بریسته، اینجا جلو حرکت اصلاحی رو میگیرن. رهبر مملکت میره تو دانشگاهی به نام امام حسین، میره نزد فرزندان انقلابی جامعه بهشون میگه جهاد کبیر مبنا امیدیه هیچ دانشگاهی نیست، رئیس دانشگاه ایران چه حقوقی میبری تو خونت بزن و بچه بگیری؟ این صندلی ها اگر ماندنی بود به تو، به وزیره، به رئیس جمهور تا به لحظه نمیرسید.
الله
امام مسلمی نمیاد تو دانشگاه ایران که به تئوری‌های اقتصاد لیبرال درس بگیری و از پس اینکه حرف اصلاحگر و نامه‌ای به دانشجویان این مملکت زده بشه وحشت میکنید و دانشجوی این مملکت رو، دانشجوی انقلابی این مملکت رو سرخورده میکنید و ازش رو هم میزنید. تو فکر کردی سوا نمیرسه گوش این جامعه؟ امام جامعه یه توی دانشگاه امام حسین مسئله جهاد کبیر رو میگه. جهاد کبیر یعنی مقابله با تفکری که تو میره از دانشگاه گیلان ظلم انسانی کده بچه مردم میکنی. آقای رئیس دانشگاه گیلان توی رشت بهت میگم، رهبر این مملکت روز دیدار
ایران داره درد میدید چی پوش در میاد؟ آیا کمیته تشکیل داده ببینید که غیر توحیدی بودن یعنی تصدیقی بودن اون انسان یه قرد رو چجوری باید حل کنید؟ باید هم به تصدیق هم باستی پاشده بودید دانشگاه تو.
اما در حرف ارتباطات دوست عزیز برو به وزیرت بگو و عباسی گفته قرار باشه هر فرد رو برسونیم، خدا وظیفه‌اش هست هر فرد رو برسونیم، ما وظیفه داریم هر فرد رو بزنیم.
اما به اون وزیری که میه برخلاف حکم خمینی کبیر که بازرگان بنیسر و منتظری رو به جرم لیبرال بودن از اریکه قدرت پایین کشید، هشدار میدم به اون وزیر، فرزندان اون خمینی مگر دورده باشن که لیبرالیسم این حکومت رو ایشه بدوانن.
مجلسی که حرف مفسران قرآن حرف فقها رو کنار گذاشت، چسبید و سرگرم شد به دنیا، مهری و خدا تو پیشونی اون مجلس دست تو 20 دقیقه برجام رو تصدیق کرد، این ننگ بر دامن اونها نشست برای عبد. امروز انقلابی بودن خودتون رو که رهبر این مملکت به حوزه میگه انقلابی باش، به سپاه میگه انقلابی باش، به ارتش میگه انقلابی باش، به جامعه میگه انقلابی باش، به مجلس میگه انقلابی باش. انقلابی بودن رو به این نشون بده که در جهاد کبیر یعنی عدم تبعیت از فکر کفرآمیز غربی، فکر کفرآمیز آمریکایی انگلیسی چقدر معتقدی؟ بکش پول وزیر تو مجلس بهش بگو مبنات برای اینکه لیبرالیسم عدالت میاره چیه؟ اگر قرار برای تکشتتون کتاب دفاع از ربای جرمی رسان کسی که مبنای نظریش مبنای گفران این دولت نیاز داره در تکشت سیزه بخشتون میفرستن قرآن عظیم رو میان اون بالا بهش شهادت میدن تو مجلس، روی اون قرآن عظیم دست میگذارن، حکمشون تنفیذ میشه تو ریاست جمهوری، میرن پشت میکنن به قرآن، پشت میکنن به فقه جعفری شیعه و لیبرالیسم رو پیاده میکنن. مگر امارها به حکومت و اسلام خواب باشن که تصور کنید تو جامعه کسی نمی فهمه شما دارید لیبرالیسم از پنجره وارد میکنید تو این حکومت، شما اعتقاد به اقتصاد مقاومتی دارید، پس چرا در کتاب نگاههای اقتصادی آقای رئیس جمهور صراحتا گفته شده که ما آنچه را که پیاده میکنید مکتب لوکنزی ها مینارکنز ادامه آقای جرمی بنتان و اندیشه کفرآمیز اعتراض پایدهاش در قالب لباس دین زدن زیرا به دین تا امام جامعه مجبور بشه بیاد در فاصله سه روز اول به سپاه بعد به خبرگان رهبری بگه جهاد کبیر. منظور این جهاد کبیر اینه پیامبر اندیشه کفرآمیز ملحدین مشرکین منافقین رو تبعیت نکن، پیام امام مسلمی به جامعه اینه مردم به جای انگارهای مورد نظر دین و فطرت و عقل اندیشه انحرافی و الحادی و التقاطی جرمی بنتان در درون دولت ما، اندیشه مینارکین چی میگه؟ 100 سال 80 سال میشه تو دهه 1930 کتابی میگید تو انگلیس میگه ما باید 100 سال آینده تو دنیا گرید، گرید یعنی طمع و یوتیلیتی یعنی ربا
طمع و ربا رو در دنیا تو سر سال آینده شیوع بدی تا اقتصاد انگلیس رو خواب ببینه.
جوان عزیز، اونی که همسرش و فرزندش و پدر و مادرش میذاره توی سوریه و لبنان شهید میشه تا دست داعش به تهران رشت نرسه، او به این امید خدا میده که امثال من و تو اینجا پشت جبهه هستیم، تفکر مورد نظر خمینی کبیر رو نمیذاریم رو سایه بکشن، نمیذاریم این علی علیه السلام کاری کنن که سرش بکنه توی چاه، نمیذاریم که مظلوم توی مسجد کوفه به شهادت برسه. و ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. وظیفه‌مون اینه که کاملا هوشیار و آگاه مراقب باشیم لیبرالیسم، نفوذی که لیبرالیسم داره در حکومت ما صورت میده از زوایای مختلف، با این لیبرالیسم چگونه برخورد کنیم. بله، طرفدارانی دارن، پشت سوارن، پشت سواره براش همین مسئله، اون کاری به تحریم نداره، اون یک میلیارد تو منبول ماشینشه، اون میخواد دوست دخترش رو سوار کنه، سگش رو بگیره و بغلش، کاری نداره بنزین چقدره، خیابونای شمال تهران رو سرعتهای سرسام آورده. اون روزی هم که این مملکت تو دفاع مقدس کسانی که عکساشون رو تو در دیوار رشت میبینید شهدای دفاع مقدس حفظ میکردن، اون روز هم اون پدرش و مادرش تو آمریکا و اروپا نرد عشق میبافتن، مملکت رو این مرفهی به دیدر نگه نداشتن که حالا ادعای ایرانیت و کوروش رو چه و چه میکنن، مملکت رو فوتبالیستی که باید بگید براش 4 میلیون دلار پول بدیم از بیگانه و اجنبی مربی بیاریم چوب زدن لازده، این همون فوتبالیستی که نداشته. هنرمیشه و هنرمندی که نگاهش به اون بر مرزاد این فقط میگه من زمان اعتقادات دینی رو قبول دارم که یکی بره شهید بشه من یاد فیلمش رو بازی کنم، ما اون آدم واقعی رو میکنم، اون آدم واقعی که خودش بره شهید بشه، تیر و ترکش رو تو صحنه اکشن سینمایی وقتی تیر و ترکش واقعی رو تو سوریه و لبنان و عراق خورده باشه. الگوی شما رو فوتبالیست و سینماگر قرار دادن، الگوی شما رو سیاستمداری که دروغ میگه به مردم که اشتباه قرار دادن. جوان عزیز، ما خیانت کردیم به شهدای اسلام و به خون شهدایی که امروز امنیت برای مملکت رقم زدن. لذا جهاد کبیر یعنی چی؟ هر سه فلسفی نمیزنی. جهاد کبیر یعنی چی؟ صراحت آن چیزی در تفسیر آمده. جهاد کبیری که خدا به پیامبر ما فرمود یعنی چی؟ جوون در صحرای قیامت که هیچ در شب اول قبل از ما همین رو بپرسن، مگه امام شما نگفت؟ میگه چرا شنیدیم از تلویزیون، چه کار کردی؟ نکنه شما استاد دانشگاه بودی در رشته اقتصاد، دکترای اقتصاد گرفتی، بچه حزب‌اللهی هستی؟ هر بچه متدریه ما حزب‌اللهی و بسیجی که لیسانس فوق لیسانس دکترا داره و در رشته خودش مراقب نبوده که جرمی در اتهام چه با الکسین ارتباط، این برای استغفار ما عالم زیاد داریم، مصلح داریم، مصلح اجتماعی بودن هزینه داره مثل انبیا. کدوم پیامبری با آرامش نهضتش رو جلو برد؟ ابراهیم بود، انداختنش توی آتیش، موسی بود، دهه‌ها آواره شد تو بیابون‌ها، عیسی بود، دوباره خودش کشیدنش به صلیب، پیامبر ما بود، با سنگ زدن دندونش شکستن، حسین ما بود، سرش بریدن. مصلح اجتماعی زندگیش با عافیت جمع نمیشه. دوست عزیز، این مکان مقدس، مسجد، محل سجده، اون سمتی هم که نماز میخونی اسمش محرابه، محل حربه، حربی که قرآن ضد خدا آمده رباط، تو این مسجد، تو این محراب جمع شدی به جای که بشینی فوتبال بوندسلیگا کجا رو ببینی، سریال زمان رو ببینی، توی تلگرام اینستاگرام هم سرت گرم باشه، چی تو رو برداشته آورده اینجا، چهار تا داستان رو بشنوی، فردا بابت این حرفی میشه میدی در آخرت مسئولی. و در این مسئولیت حواست به این نقطه جمع باشه دوست عزیز، مهدی منتظر میخواد که اون منتظر انقلابی باشه، امید واهی نداشته باشه بشینی دست بزنی رو دست میاد ما رو نجات میده، زمانی که ما اراده قلبی کنیم اون میاد، زمانی که ما اراده ذهنی و فکری داشته باشیم اون ظهور خواهد فرمود. و برای این منظور باید انقلابی باشیم. انقلابی شدن هم بگیریم که اول در تفکر مراقب باشی که از دیگران چیزی را نگیریم. قرآن تو چی میگه؟ مگر ما مدل جایگزین داریم؟ بله، پس خدا رحمان داریم. آقای جریبرتان گفته فایده گرایی دیگه، منفعت و ضرر،
ضرر ندید، هر چی که منفعت نیکوبه خدا پدرشو بیامرزه، من قبول دارم. قرآن میفرماید مسلمان منفعت و ضرر نه همیشه ولی غالبا دنیاییه، بالاتر از منفعت و ضرر تو چی داری؟ انسان. بالاتر از منفعت تو فلاح داری، بالاتر از ضرر تو خسارت داری. این غالبا مال آخرته، یه محدودیش مال دنیاست، اما منفعت و ضرر بیشتر مال دنیاست، یه کمیش مال آخرته. گاهی اوقات شما منفعت میبرید اما به خسارت رسیدید، ربا خوردید. تو دنیا بله تلویزیون نشون میده یارو سوسیس کالا درست میکنه با تاج مرغ و نمیدونم پنجه های مرغ و خروس، بله چپون یه سری آتشخال رو تو همینکه یه سوسیس کالا درست گرد ساندویچه داد به مردم خورد، خیلی زرنگی از عمه است. پاکو بذار تو آخرت، تو به خسارت رسیدی. حسین علیه السلام حسد ظاهر ضرر کرد، سرش بریده شد، خانوادش به اشیری رفت ضرر کرد، اما حسین و خانوادش به فلاح رسیدند. علوم انسانی قبل و به ایش علوم حسابداریشون فقط منفعت و ضرر رو ببینه، توی نسان فوق نسان سوشیال حسابداری دیگه بود، اما قرآن تو چی میگه؟ قرآنی که بین ما منجوره و در آخرت از ما شکایت میکنه، میگه رفتن اندیشه قردی رو به سختی ترجمه کردن لیسانس و بلیسانس دکترای حسابداری تو دانشگاه استان گیلان گرفتن. من قرآن بهش گفتم آقا بالاتر از منفعت و ضرر فلاح و خسارته، و عصر عصر و پسین که میگه مزدت رو بگیری در آخرت، این الانسان لفی خود، تو در خسرانی بشر، مگر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. 65 بار این دو تا رو با هم میاره، 65 بار ایمان و عمل صالح. ایمان به چی تعلق میگیره؟ 7 تا متعلق، ایمان به غیب، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به آخرت و ایمان به نشانی های خدا. امروز انبیا رو گذاشتن مثل سیب اون کنار، براشون فیلم سینمایی می‌سازن، صدای یک مسلمانی در نمیاد. امروز ملائکه رو به خصوص حضرت جبرئیل امین رو حاجیون گذاشته اون کنار، اینقدر داره توهین میکنه، باز یک کامپیوتری ازش میسازه، انیمیشن میسازه، سریال میسازه، یعنی از این یک آدم مطلق که توی یک میلیارد و 400 میلیون مسلمان گذاشته ارزی هست، چون نمیدونی که ایمان هفتا متعلق داره، یکیشو نداشته باشی شیشتا دیگهشم قبول نیست. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. میری وزیر میشی بدونی چه بدونی معنی ایمان چیه، بدونی که عمل صالح کنی، چهار تا کتاب در پیت خوندی به علم اقتصاد، بلند میشی میری پشت تلفن میگی که عدالت رو میخوام پیاده کنیم، باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم. این میشه خطر از دنیا الاخر. اگر تو حکومت کفر فرانسه و انگلیس و آمریکا رو پیاده کنی، اون مردم دنبال دینن. اما وقتی آمدی در حکومت دینی که براش خیلی ها به خاطر خدا شهید شدن، هر فلی به برین زدی، تو دیگه خیلی شقی هستی که دیگه در حکومت دینی گندم نمایی و جو فروشی کنه و به جای حرف امام صادق و حرف قرآن لیبرالیسم رو پیاده کنه. این از اشیایی که در خود آمریکا و اروپا لیبرالیسم رو حکم می کنند، این گناهش بدتر، این خیانت می کنه به خون شهید، این خیانت می کنه به خون علمای بزرگ دین. جهاد کبیر رو براتون ماتمالیش نکنه. جهاد کبیر یعنی فکری، اون فکر اگر پیاده شد اثری از دین نمیمونه. نفوذ یعنی چی؟ یعنی فکر بیاد به درش جامعه ما بگه این هم جبونه دیده چی بگه؟ این هم جمهوری اسلام، این هم جبون، این اسلام نی. یه سری بزن به وبسایت ربادات های آر، نظر 191 تن از بزرگان دینی و علمی اونجا هست، همین بار 10 سال گذشته برمودن. آقا این سیزه دینی نیست. امام مسلمی سال 1390 فرمیده به خبرگان رهبری در مورد بانکداری، عمده مراجعی که الان در بین حیات هستن، عمده علما، نگذارید این ناکار اومدی ها به اسم دین نوشته بشه. سوریه رفتن راه تیر و ترکش خوردن راه، جنگیدن صحنه اکشن و رمبو بازیش خیلی قشنگه ها،
ولی دوست عزیز این میدون میدونیه که مرزت کنه. این که فرقود کار شما فقط شمشیر دست گرفتن نیست، جهاد شما پاسخ به این شبهاته و در ادامه این مبحث بودی داره طلاب و حافظان قرآن رفت دانشگاه امام حسین فرقود حالا جهاد کبیر. کسانی که دلشون به سمت سوریه و به سمت عراق میتفه برای دفاع از حرم، حرم اهل بیت یه بعد فیزیکی داره که تو نجف و کربلا و سامرا و شام، حرم اهل بیت و حرم خود خدا در قلب انسان هاست. شیطان و خوب اون حرم رو هدف گرفته، اسمش قدرت نفس، یعنی تصویر قلب ها و ذهن ها. این جاده رو میومدیم نوشته بود جاده شهدای مدافع حرم دوبل الزهرا، گفتم برید فرهنگسازی خون جوانای ما اونجا تو منطقه شیره نشین سوریه، گذاشتنش ابتدای جاده شهر رش، خیلی کار فرهنگی قشنگیه. اما اون دو تا منطقه کوچیک که 54 ماه مقاومت کردن شیعیان اونجا علف می‌خوردن این روزای آخر دیگه، اون دو تا جا رو وقتی پس گرفتیم ما 80 میلیون ایرانی داریم که 80 تا نماز زکات دارن. قلب و ذهن پنتاگون میگه در بخل فور هارت اند مایند، نبردی برای تطهیر قلب ها و ذهن ها. قلب تو رو وقتی بگیرن به جای حب به خدا، حب به اهل بیت، حب به قرآن، حب به عقل، حب به فوتبالیسته و فلان هنرپیشه و فلان سیاستمدار و فلان تئوری علمی غرب رو ایجاد کنن، شما سرزمین وجود در دست رفته. این اسمش قدرت مرد. اینجا محیط های فیزیکی مثل آبادان و خرمشهر تصویر نمیشه. این که فرمود تو دانشگاه امام حسین خرمشهرها در مسیر ماست، خرمشهرها هست که سقوط میکنه در پسشون بگیره، این است. هر یه نظری که فکر و ذکر خودش رو، قلب و ذهن خودش رو نداره به تصویر کف در بیاد توی علوم دانشگاهی منحط، توی آثار هنری منحط، توی بازی‌های کامپیوتری منحط، توی انیمیشن‌های منحط. کسی که ذهنش و قلبش تأثیر نشود، حالا میتونه دیگران هم نجات بده و الا خفته را خفته کی کند دیگران. کسی که خودش نمیتونه شنا کنه چطور میتونه ناجی غریب دیگران باشه؟ اینه که فرمود جهاد شما شمشیر دست گرفتن نیست. ما یک نفر توی سوریه میخوایم 999,000 نفر توی این میدون، بسم الله، هر کی هست با امامش شهادت کنه. یک نفر توی عراق و فلسطین و لبنان و یمن و جای دیگه میخوان 999 نفر تو این میدون. جوانی که میگید برنامه سازیمون چیکار کنید، سر مطالعاتی بدید، چطور مؤثر باشید، اینجوری مؤثر باشید، خودتون با علوم دانشگاهی سر کار ندارید، برید مدرکشون رو بگیرید. اما همونطوری که رئیس کرسی نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته، 70,000 دکتر و استاد توی مملکتشون 7 نفر وجود نداره که کرسی نظریه پردازی رو آقا آدمی که از خودش نظریه نداره مثل این وست رکوردر مطالب رو ضبط میکنه، انرژی گذاشتن داره آدم عمرش رو بذاره حتما این رو بخونه. این وست رکوردر داره حتما رو ضبط میکنه، الان استوب میکنی، ریوایند میکنی، پلی میکنی، داره همه حرفا رو تکرار میکنه. کسی بره تو دانشگاه فقط 36 واحد اینجوری ضبط کنه تو ذهنش، 33 بار آدم فوق لیسانس ضبط کنه، 40-50 بار آدم دکترا ضبط کنه، یه دونه بشه استاد دانشگاه دوباره همین رو رفیق تکرار که هر طرف بری سر جلس هم رو تکرار کنه، بهش بگی خودت چیزی تولید کن. این بایدکردر میتونه از خودش حرف جدیدی تولید کنه، این هر چی رو بهش رفته باشی از توش به شما پس میده. دکتر توی مملکت بود یعنی کسیه هر کی رو دیکتی توش همون رو پاسخ میده. و اگه بود رئیس کرسی نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیگفت که از تو 70,000 نفر 7 نداری، 7 نفر بیشتر نیست. سال 93 فرموده که علوم انسانی قلب غیر توحیدیه، رفتی 120 رشته رو بررسی کردیم، همه رشته ها تثبیتیه. یعنی شما موحدی میری دانشگاه تثبیتی بار میاری، یک استاد علوم انسانی بلند نشد اعتراض کنه. چرا؟ چون ذهنش تثبیتی شد. میخوای انقلابی باشی؟ جلوه در جهاد کبیر، مجاهد کبیر باشی؟ ببین بت‌های ذهنی چی هست؟ اگه ابراهیم خلیل امروز بود چطور میشد؟ جوون بود رفت اتاق در شکست خبر بودن که دوشو بت بزرگه، گفتن این جوونه بود اینا رو توهین میکرد. شهر اور پایین همین شهر نجف بود، شهر نجف هست تو عراق، حضرت امیر علیه السلام مقام مطهرش اینجاست. پایین شهر نجف شهری به اسم اور 4000 سال پیش نمرود اینجا حکومت میکرد. حضرت ابراهیم جوان بودن، رفتن زدن بتا رو شکست دادن. خبر داده بود چه بت بزرگیه. خب بگیرید بیاد بشین جوان رو. خب چرا نه شکستی؟ من خبر داده کیه؟ این که نمیتونه خبر برداره. عجب. بتی پرسته که نمیتونه خبر برداره. خب حضرت انداختن تو آتیش. خدا آتیش رو برای حضرت بردن و سلام. قرآن میفرماد بردن و سلام. سر کرد. در بیفتید با علوم انحرافی. و میدادن تو آتیش جامعه توهین میکنن، تکذیب تکذیب میکنن. سوره شعرا در مورد 7 نبی میفرماید، در مورد نوح، هود، صالح، شعیب، موسی، ابراهیم میفرماید اینا آمدن قومشون رو دعوت کردن، قومشون تکذیبشون کردن. شروع کنین اصلاح اجتماعی تکذیبت میکنن. هر وقتی که خیلی خوب تاییدت میکنن به این اشکالی وجود داره عوام تاییدت میکنن. اگر حضرت لوط علیه السلام در شهر صدوم تاییدش میکردن اشکالی وجود داشت. اگر رئیس دانشگاه گیلان 4 ستون بدن مدیریتیش به لرزه در نمیآمد که حرف توحید زده بشه تو دانشگاه، حرف اصلاحی زده بشه، شما اگه دیدید که فرش قرمز سر کردن گفتن بیاد اینجا یادآوری کنید به این جوانه دانشجو که رهبری فرمود علوم انسانی و غیر توحیدیه، خب جوونه فردا میره سر کلاس دانشگاه گیلان میگه که ببخشید سخنران آورده بودید رو پرده از رهبری هر چیزی نشون داد که علوم انسانی غیر توحیدیه، ولی آدم که اومده بود میگفتش که روانشناسی تثلیثیه، اینم سندش، فلسفه تثلیثیه، اینم سندش، حقوق تثلیثیه، اینم سندش، علوم ارتباطات تثلیثیه، اینم سندش. ببخشید شما چی دارید تو دانشگاه به من درس میدید؟ خب معلومه دیگه استادای دانشگاه و رؤسای دانشگاه ها و رئیس دانشگاه و بقیه باید جمع کنن بساطشون، اما باید جامعه رو در خواب و غفلت نگه داشت. این آقای رئیس دانشگاه هر وقت سخنرانی منی که معلم استراتژی هستم و به هم بزنی، من استاد تبدیل تهدید به فرصت نمیدارم. نظرت از به دولت شما دولت رازگویان و مدافعان انتقاد قصر در بره. این دولت برای تبدیل علم توحیدی هیچ کاری نکرده. این دولت نهادینه کردن سیستم ربوی رو در اقتصاد این مملکت نهادینه کرده با سخن نظر راهش. سرنوشت این دولت به هیچ وجه بهتر از دولت بنی صدر نیست، چون بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی مینوشت، میومد لیبرالیسم رو پیاده میکرد. این دولت صراحتاً اعلام کرده که ما دیدگاه ناچنگ رو پیاده میکنیم. سخنگوی دولت با استان گیلانه رسماً تو تلویزیون گفت آقا جان مبنای ما برای برنامه ششم کتاب نظام‌های اقتصادیه، که خب میدونید تو کتاب صفحه 782ش رسماً میگه الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی مکتب میناچنگ. و وزیر راه شیعه از جرمی برتان از نظریه فایده‌گرایی ملحدی به نام برتان فکر میاره برای توسعه و عدالت توی مملکت. اینه دوست عزیز، اگه انبیا راحت میرفتن اصلاح میکردن، منم انتظار داشتم راحت بیام توی گیلان پرده از این انحراف سیستم شما بردارم. اما ببینید دولت تخریب کردن. ما به همه دولت‌ها قبل همین حرف رو زدیم، به دولت سازندگی، به دولت اصلاحات، به دولت محور. ما عهد و قوت را هیچ کس نبستیم، ما از سر پیمانمون با خون شهدا و امام شهدا هستیم. اگر شما فکر کنید سخت بریزونید دهنها رو ببندید، اگر انبیا رو تونستید ساکت کنید ما هم میتونید، اگر ائمه رو تونستید ساکت کنید ما هم میتونید. ما بر سر اون عهد با خدا هستیم که قرآن خدا کلمت اللهی الاولیا در جامعه پیاده شه. این دولت هیچ کس رو نداره بیاد این حرفا رو جواب بده. به این خاطر ابلاغ صریح می‌کنه وزارت علوم به دانشگاه‌ها که نذارید دانشجو این حرفا رو متوجه بشن. به دانشگاه هم آزاد ابلاغ ویژه می‌کنن، نذارید اینا بیان حرفای رهبری رو تبیین کنن. اون رئیس دانشگاه آزاد، این رئیس، این وزیر علوم، این رؤسای دانشگاه‌ها میان نون و دون و خوابگاه و شوشه رو برای جوان ها ایجاد میکنن، جسم جوان ها خوب آماده بشه، خوابگاهش آماده بشه، برن سر کلاس علوم پروگرامی و قلبی رو بخونن.
همینا درای این دانشگاه رو بر جریان اصلاح فکر دینی مبتنی بر دیدگاه های قرآن و اسلام و ائمه می‌بندن. ما یاد دوره انبیا و ائمه رو توی قرآن می‌فرماد به پیامبر ما که بیا بشین، می‌فرماد که می‌دونی چرا فتنه می‌کنیم ماجرای انبیای پیشین رو بر تو پیامبر؟ نقص و علیه من انباء الرسل، ماجرای انبیای پیشین رو برای تو قصه می‌کنیم. اول فیلمای سینمایی و قصه و داستان ها می‌نویسن انترتینمنت، یعنی سرگرمی. حالا بعد خسته شدی بیا بشین الان خستگی تو در کن، برای اینکه قصه بگی. نوح اینجوری کرد، موسی اینجوری کرد، ابراهیم اینجوری کرد، لوط اینجوری بود. خدا می‌فرماید پیامبر بنشین، کلا کلا نقص علیک من انباء الرسل. می‌دونی چرا برای تو قصه می‌کنی ماجرای انبیای پیشین رو؟ نصد به تو به هیچ فعادش، برای که هسته مرکزی وجوده، یعنی قلبه، هسته مرکزی قلبه، یعنی فعاده تثبیت بشه، آرام بشه. ببینید بابا هر چی تو مکه و مدینه داد بزنم میشه میکنم. ببینید نو 950 سال در عرب رفتی بشه، ابراهیم انداختن تو آتیش، موسی اینجوری، شیعه علی و پیرو به پیامبر اسلام و پیرو به قرآن میدونه اگه آمد حرف حق بزنه رئیس دولت ها، مشاوران دولت ها، وزیر علوم ها، رؤسای دانشگاه ها چون از علم توحیدی میترسند و وحشت دارند و هیزم جهنم دیگران میشن، زمینه رو دانشگاه هاشون فراهم میکنن که طفل معصوم جوانهای مملکت دارن علوم تدریسی غربی رو تو دانشگاه ها بخونن، منع میکنن. ما برای خیلی بدتر از اینش دوست عزیز آماده ایم. این که یه قلم ساده شد، این یه قلم لذا جوان عزیز، یک نظریه امیدی که در نصف لوخ میگه سر کار ندارد، مراقب باش. توی جامعه هر کس اومد گفت امید، هر دولت اومد گفت امید، هر جوان مذهبی اومد گفت امید، مراقب باش رو چی گرفت میکنه. مبادا اون ماجرای عصبه و حریجه باشه، هوشیار و هوشیار. این یکی. دو، اگر متدینی گفت ما رو به سیاست کاری نیست، ما رو به اصلاح جامعه کاری نیست، میشینیم نمازمون میخونیم، لعن و نفرین میکنیم دیگران رو، شعله زردمون رو میدیم، علاقه کترمون میبریم بالا، قمرمون رو میزنیم، حضرت ظهور میکنه، حضرت میاد همه مشکلات حل میکنه، اینم شیادی میشه. به این سیسا کسی بیاد نجات بده، خب اگه قرار حضرت هیچ کسی هیچ کاری نکنه حضرت بیاد نجات بده، خب اصلا چرا رفت همون اول کاری تو جامعه رو خودش این افعالی اصلاح میکرد؟ اونی که تو تفکر مدرن که به تو امید رو میده، اون داره حبیجه رو میشه میده، داره تو توهین میکنه. اون متدینی هم که دینداری رو در توهین به مقدسات اهل سنت میدونه بود، در قمع زدن رو از تلویزیوناش رو انگلیس و آمریکا، از اونجا داره شیعه رو تبلیغ میکنه، اونم همین امیدی که امیده حضرت اگه ظهور کنه اول گردن اونا رو بزنه. کجا تو شیعه منتظری؟ زمانی که تو این حزب الله به لبنان کف صحنه باشی، این که کسی میره تو سوریه و لبنان می جنگه، توی عراق می جنگه، کف صحنه باشی، این امام را، این امام را برده محکم مقتدر، این تنصر الله ینصر و کن و یستاد به افضان کن. دو، نکته دوم اینه که برای این سازکار باید اهل تغییر بود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگه میخوای اهل تغییر باشی باید انقلابی باشی. انقلابی روش زندگیش با این سازکارهای دروغین جور در نمیاد. انقلابی دنبال مصلحه، دنبال استاد دانشگاه و بعضی آدم ها تو حوزه علمی و بعضی هنرمند و بعضی ورزشکارا نیست. ورزشکارها قهرمانن، پهلوان نیستن. واقعیت نداره قهرمان میشه. استانداردهای از خود دو هم بپرن، توپی رو بزنن توی گل، وقتی رو ببرن بالا، اون یک شوی ساتومش بزنن، این قهرمانیه، قهرمانی نیست. گر بر سر نفس خود امیری مردی فرموده چی؟ اشجع الناس منقلب به هوا. برید ببینید چند نفر از قهرمان های ملی ورزشی ما به هوای نفسشون غلبه دارن. اشجع الناس، شجاع‌ترین انسان ها، منقل به هوا پیدا کردی اون بشه اول بود. ولو ورزشکاری که گلشو میزنه، مدالشو میاره، هفت فرد تو پارتی جمعشون میکنه، اون در مقابل نفسش زنیترینه، ارزش نداره وقت تو بذاری اون الگوت باشه. دو، اون هنرمندی که میگه آیت الله بهجت بودن سخته، من فیلمشو بازی میکنم. حسن تهرانی مقدم بودن و قاسم سلیمانی بودن سخته، من فیلمشو بازی میکنم. کماندوی قولپیکر آمریکایی رو که هزار جور آموزش دیده، وقتی اومده پشت سرش اینا به هواپیما بره با شخص هواپیمای جور با جور، وقتی میری پوششو میگیری اومده تو آقای ایران میاریش رو زانو میشونیش با زیر پوش، دستاشو میزنه پشت گردنش و تحقیرش میکنی، گریه میکنی که به دور میتونی تلویزیون دنیا پخش میکنی، این کار سخت و ممکنه اون هواپیماهای اون نامی که رو هشدار میده اگر رها نکنیم حمله میکنیم یه موشکی شیر میکنه، من چیکار کنم؟ نه، من هنرپیشه، من کارگردان فیلمشو چند سال دیگه میسازم. هنرپیشه که میخواد بیاد نقش فلان انسان بزرگ اخلاقی، فلان انسان بزرگ فقهی، فلان انسان بزرگ علمی، فلان انسان بزرگ مجاهد رو بسازه، این ارزش اینو نداره که الگوی جوان باشه. مثل ورزشکاری که اکس میتره کنه و اووردوز میکنه، صد هزار نفر میرن زیر تابوتش. انسان مصلح قهرمان ورزشی نیست، پهلوانه، کوریای درمی. انسان مصلح هنرپیشه نیست، نقش زندگی خودشو بازی میکنه. در دیوارای شهر خودتون رو نگاه کنید، عنصر اسطوره‌ای استان شما میرزا کوچکمان. بله، بعضی ها نقشی تو بازی میکنن، اون هنرپیشه نه، خودش این شعرهای مدافع حرمی که دارن میارن خودشون واقعی هست. عالم، اون عالمی که شما دیدید میریسن براش بوش رکوردربار زیراش میکنه اندیشه غربی ها رو تکثیر میکنه، میاد به شما میگه اون دست و کپیه، اون بوش رکوردره. عالم اونیه که خودش قانون جاده رو کشف کرد، خودش نسبت اون بر دنیا کشف کرد، خودش اینجا مثلا ابن سینا بود، ملا صدرا بود. واقعی باشید در ورزش، واقعی در هنر، واقعی هنر مردان خدا شهادته، در علم واقعی. عصر امروز عصر اعتباریاته، به اعتبار توپ زدن قهرمانن، به اعتبار نقش اینمون بازی کردن بزرگن، به اعتبار نظرات دیگران تو کلاس دانشگاه گفتن عالمن. این اعتبارها رو باید بشنوید. اگر ابراهیم خلیل روز بود بوتی دستش میگرفت این اعتبارها رو میشکست. واقعی باشیه بود. نسل ما بالماسکر، نسل ما تقلبیه، دانشمندش تقلبیه، زیراکس دیدگاه دیگرانه، ورزشکارش تقلبیه، سینماگرش تقلبیه. خودت باش، زندگی قصه داشته باش که خدا قصتو برای دیگران تعریف کنه، نه اینکه قصه دیگران رو تعریف کنی. قصه داشته. مراسم هادی رو رفته بودم، هادی دانشجوی خودم بود، هادی باب بود، دو سه سال پیش شهید شده بود. بی‌بی‌سی هم فیلم دوربینش رو گیر آورده بود، پخش شده، دیدی جمهوریتان تو سوریه است. فیلم بی‌بی‌سی رو بردم سر کلاس تو دانشگاه، گفتم جذب رو نگاه کنید، این دانشجوی من افتخار میکنم که تو آخرت بگم خدایا این رو میبینی. این جوان سر کلاس من نشسته بود، به آبروی این یه ذره هوا نداشت. رفیقش اومده بود خاطره بگیره تو مراسمش، میگفت سوریه یا، گفتن آقا شما این هادی ماشاءالله خیلی رشید بود و گفتش که آقا شما عجب آدم های باقایی از ایرانی ها اومدید کمک ما سوریه یا، گفت ما اصلا منت کردم شما، ما ناموس پرد، ما یه حضرت زینب داریم ناموس. این جنایتکارایی که رسیدن به مرقد پیامبری مثل حضرت نوح نبی موسی، بوم گذاشتن تقریبش کردن، اینا دستشون برسه به حرم حضرت زینب، میخوان چیکار کنن؟ ما به این خاطر شاد و سر زبونه که غیرت داریم، با دال یا وا سین ساده به سر سین سه نقطه فاصله داریم، ما این گونه نیستیم. غیرت
ما غیرت و ناموس داریم، ما یه حضرت رقیه داریم، یه حضرت زینب. ما تا آخرین نفر کشته میشیم، شهید میشیم، دست کفار نرسه به مرقد ناموس داریم. قصه داریم. وقتی قصه یه جوان اینجوری رو تعریف میکنی که زن جوانش و دختر خردسالش رو میذاره بره از ناموس دینش و اعتقاداتش دفاع کنه، امیدش به خدا اینه که ما هم از ناموس رو اینجا دفاع میکنیم. فردا بچه هم میاد تو مدرسه چی میخونه؟ فردا بچه هم میاد تو دانشگاه چی میخونه؟ جواب خدا رو باید بدید. قصه داشته باش جواب. حرف دیگران تو دانشگاه نکن. خودت ملا صدرا باش، خودت ابن سینا باش، خودت انشتن باش، خودت باش اهل تغییر. و نکته آخر، برای تغییر در قضیه جهاد کبیر یک نکته داریم. نکته همون اینه که آنچه اندیشه باطله نباید مبنای عمل ما قرار بگیره. و اگر در حکومت دینی کسی بود در هر مقام در هر لباسی بیفارو آنچه غیر اسلام و عقل خواست پیاده کنه، با سینگه استثار ما بود. اینو هم رسید جمله آخر فرمش جنگ نامتقارن. این کلمه یه داره پیچیدگی داره، مبنای عمل نفس شما. اینو ندونی نمیدونی چی باید بجنگی. زمین فوتبال دیدی؟ یه زمین تو داره، یه زمین تیم حریف داره، دو تا زمین. اول بین خودت و شیطان، بین خودت و دشمن زمین رو تعریف کنی. زمین خود، زمین دشمن. یه قاعده این برای بازی تو زمین خودت. اگر قاعده است مال خودت بود، زمین هم مال خودت بود، میشه متقارن مثبت. یه سیب از وسط دو نصف می‌کنی، می‌چسبونیش به هم قرین هم دیگه. اگر رفتی تو زمین حریف، خب با قواعد خودت بازی کردی، عالیه، میشه نامتقارن مثبت. زمین مال تو نیست، داره رفتی اونجا مثل شیر، رفتی تو اینترنت مال دیگریه، حرف خودتو میزنی. رفتی تو سرزمین دشمن تو دیپلماسی، حرف خودتو میزنی. رفتی تو جامعه دشمن درس بخونی، اعتقادات خود رو حفظ میکنی. زمین مال دیگریه، قاعده مال تو نامتقارن مثبت. اونجا بازارت میکنن به قواعد اون تندر بدی، مجبور میشه به قواعد اون تندر بدی، میشه متقارن ولی منفی. برمیگردی به تو خاک خودت، تو زمین خودت، به قواعد دشمن تو زمین خودت عمل میکنی، فاجعه است، میشه نامتقارن منفی. مثال بزنم، خانومی اینجا چادر داره، زمین ما و قواعد ما یکیه، ایشون وارد زمین ما، قاعده ما هم فرموده که پوشش داشته باشیم. این خانم وقتی محجب است متقارن مثبت، میره توی فرانسه تو دانشگاه سوربن درس بخونه، اونجا میگه بعد حجاب برداره، ایشون حجاب میذاره، اونجا زمین دیگریه، قاعده هم یه چیز دیگه است، اون با قاعده ما اونجا عمل میکنه، حجاب داره، میشه متقارن نامتقارن مثبت. اونجا که یا درس میخونی یا چادر تو برمیده، اگه میخوانی که بمونی درس بکنی و چادر تو برمیده، اگه نه بیرون ازی کنی، ناچار میشه کشف هجاب میکنه، روستن که برمیداره چادرش رو برمیداره، بی هجاب میشه، تو دانشگاه سوربن درس میخونه. زمین مال دیگریه، قواعد اونا هم بود، این رفت تو زمین اونا بره شد، میشه متقارن منفی. حالا یک خانون دکتراش رو گرفت من دیگه مثلا تو دانشگاه گیلان بشه یه فرمی، خب نمیگن که حجاب داری، چی داری، دین داری، توحید چقدر میدونی، فقط میگن دوست سرمون دکترا گرفتی، بفرما. میاد تو جامعه خودمون، چون که دکترا از سرمون داره کسی جرأت نمیکنه بگه میگه خانم شما شل حجابی، سر که بس برای دانشجو عشق نمیاد. این خانم در زمین ما قوالب دشمن رو داره پیاده میکنه، این میشه نامتقارن منفی، این میشه نفوذی. جنگ نامتقارن یعنی چی جوون؟ یعنی که در زمین خودت با قاعده خودت، قاعده تو ناموس، ناموس 152 تا در طبع حرمی داره، معنی داره 152 تا، یکیش این مقوله زمان جامعه است. مهمتر ناموس دین و عقیده است، قواعد تو دینت، در زمین خودت با قواعد خودت رفتی که سرزمین دیگری تو زمین دیگری بازی کنی، اونجا هم قواعد خودت. نامتقارن مثبت، این که فرمود جنگ نامتقارن منظوریه. هر کجا براش عمل کنی مهم نیست، دشمن هر چیزی که بود مهم نیست، مهم اینه که با قاعده خود عمل کنی، به شرطی که اصلا قاعده رو ببینی، قاعده داشته باشی. اگر مجبورت کرد دشمن تو زمین خودش به قاعده رو تندر بدی، مرحله اول شکست. مثال میکنم، و اگر برگشتی تو زمین خودت با قواعد دشمن عمل کردی، میشه استاد دانشگاهی که با پول بیت المال علم غیر توحیدی رو به اسم دو برابر دو مساوی با چهار القا میکنی. چون جوونو بهش گفتی علم تو ریاضی دو برابر دو مساوی با چهار دیگه، این فکر میکنه علوم انسانی هم همین جوریه که دو برابر دو مساوی با چهار باشه، ولی تو علوم انسانی دو برابر دو مساوی با چهار نیست. علوم انسانی یهودی با اسلامی فرق داره، مسیحی با بودایی فرق داره. اگر یه چیز دیگه رو بهت دادن، اون داره با قواعد دیگانه تو زمین خودمون عمل میکنه. چطور وقتی تو زمین دشمن قواعدش رو به تحمیل کرده، وقتی میشه تو پای میز مذاکره برای برجام رهبر مملکت فرمود آقایون مذاکره کننده ببینید منتقدا چی میگن، نه اینکه منتقدا بفرستن برای من بدم برسون، برید بشینی توضیح بدن آقا اینا دارن یه چیزی رو میبینن، دشمن رو که نیستن، آقا خوش کنه به چی دارن میگن. آقایون گذاشتن تاخچه بالا، رفتن مذاکره کردن تو زمین دشمن با قواعد دشمن، گفتن ببین چقدر قوی هستیم، 6 تا کشور پرقدرت اومدن رو برمون نشستن، اون یه چیز با ارزش دست بود میخواست اون ارزش بگیره. و الا دیدیم قوت سیاست خارجی تو مواجهه با جیبوتی و اخیراً هفته گذشتن با مالدی. اینجا ما میفهمیم تو چقدر قوی میتونی طرف رو بیاری پایه، نه اینکه بگن بیا برو حج، چین حج که میخواد بره مذاکره کنه از یه کشور دیگه رفته ویزا گرفته، گفتن این زندانی ها ایرانی ها بیان مچمند ببندن هاشون ببینیم با سیستم الکترونیکی کنترل کنید کجا برن. حالا بلند شدی رفتی مذاکره کردی، خیلی خوب گوش برده رهبری ندیدی که گفت گوش کن ببین منتقدی چی میگن. وقتا نشستن مذاکره کردن، آمریکایی اول روی کار آمدن اوباما یه قانون تصویر کرده بود تو مرکز سیاست دولت میشین، قاعده مثلا قانون نیست، یک قاعده است، یوتر یعنی دور برگردی. سال 88 قطعی 87 اول اوباما قطعی کردن که هر کس بخواد با ایران کار کنه معامله کنه، نفتی بخواد بخره، کالایی بخواد بخره، یه چیزی بفروشه، باید بیارش تو مسیر دور برگردون به یورو بخره، باید بیاره به دلار چنجش کنه، کالا میخواد بفروشه به ایران باید بده ببینید این کاربرد دوگانه داره یا نداره. آقا من از کجا بدونم این بوست رکوردر کاربرد دوگانه داره تو موشک و پوشک استفاده نمیشه؟ نخیر، این ممکنه ضبط و صداشون اونجا تو موشک بخوام استفاده کنن، کسی جرأت نمیکنه با ایران معامله کنه. خب میشه حرف این بود اون موقع که رهبری میفرمود که حرف منتقدی گوش کنید، حرف این بود. ما میگفتیم آقا همینطور که رئیس سازمان انرژی اتمی ما میره میشینه با وزیر انرژی آمریکا دو سال تمام مذاکره میکنن که کیفیت بتونی که میخوان بریزن داخل تاسیسات عراق جنسش چی باشه، ماستش از کجا بیارن، ترکیبات سیمانش چجوری باشه، تعداد سانتریفیوژا رو چجوری کم کنن، دارن مثلا تو انبار دو سال طول کشید دیگه این قضیه که 20 دقیقه تصویر شد تو مجلس. ما میگفتیم آقا رئیس بانک مرکزی ما هم باید بره بشینه پیش وزیر خزانه‌داری آمریکا، آقا اونی که ما میخوام بدیم انرژی اتمی میمونه، چی میخوام بگیم؟ مسئله تحریم ها رو چی باید بگیم؟ وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای جکلو بیاد بشینه، رئیس بانک مرکزی ما بره بگه آقا یه جمله رو توی متن برجام بیاره، یه جمله فقط، هیچی دیگه نمیخوام، فقط بنویسید یوترن این دور برگردون از فردای تصویر توافقنامه کذایی حذف میشه، یه جمله بیشتر. شما این جمله رو بذارید تحریما رو نمیخوام برداری، شما فقط این جمله رو دارید. حالا ببینید چی شده که اون روز رئیس بانک مرکزی نمیرفت اون مذاکرات، الان یه پاشو آمریکا یه پاشو انگلیسه. میدونید چرا میره اونجا میگه هیچ؟ اینه تحریم های ما رو برداشتن، من ایران تحریم های من رو برداشتن، شما 190 کشور دنیا، حالا من دیگه تحریم یعنی محروم شدن، من دیگه تحریم و محروم نیستم اما محاصرم. چجوری؟ با یوتر. تمام شما کشورهایی هستید، 190 کشور، بخواید معامله کنید با من، بهتون میگن هر معامله با ایرانی کنید باید بیده چنجش کنید به دلار. خب نمیست از ببرید اینا هزینه داره،
بعد نه کالای خاصی بفروشی، باید لیستش اول بدی به ما تو وزارت خزانه داری معاونتی براش داری. ببینیم این کالا کاربرد دوگانه در موشک، اتمی، چیز دیگه داره یا نداره. چطور میتونی ثابت کنی پدیده تکنولوژی کاربرد دوگانه نداره؟ میتونی بگی آقا این عینک میگه دانشمند موشکی شو این عینک رو زد در چشم. آقا باور کن من فکر نمی‌کردم، فکر نمی‌کردی که هیچی. دیدید بانک فرانسوی رو 9 میلیارد دلار جریمه کرده. از ما 2 میلیارد پولام می‌کنه. دیدید چقدر درد داشت برای دولت ما؟ 9 میلیارد دلار. یه بانک رو تو چه حق داشتی با اینا چه معامله کنی؟ اون سنگاپوریا رو تو اندونزی گرفتن، کفبسته دادن تحویل آمریکا. اون سه نفر رو تو آلمان گرفتن، تحویل دادن. این ایرانی ترکیه رو ضرباب چیچیه. امروز اعلام شده که درخواست کرده وکیلش 50 میلیون دلار وثیقه بذاره، نپذیرفتن که آزادش کنه. با وثیقه 50 میلیون دلار چند بطلا میلیارد تومن میشه خدا میدونه. چرا این کار رو داره میکنه آمریکا؟ به تک تک آدمی که تاجرن دیگن ببین حق نداری با ایران. ایران تحریم نیست دیگه، اما توی تک تک تاجرها نمیتونی با ایران معامله کنی. ممکنه خودت هم دیگه با بایدی بکنی که نظامی نیست. میگه وقتی میخواست به طرحش رو بنویسه دانشمند موشکی یا اتمی تو این حرفاش رو زده داده بود یکی بیاد بکنی یا ثابت کن که این نمیدونی. دوم شرکت های تجاری، شرکت های تولیدی. سوم بانک ها. چهارم دولت ها. بعد شرکت و کمپانی، بانک و دولت هر نظر با ایران معامله کنی. به این میگن محاصره اقتصادی. یور ترم. این که هر شب میشنوید میگه دیروز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت آقا ما قولی نداده بودیم یور ترم رو برداریم. اون روزم که رئیس بانک مرکزی ما رفته بود، معاون وزیر خزانه‌داری امور خارجه اومد تو تلویزیون CNN گفت آقا ایشون اومده ایران آمریکا، ولی ما قول نداده بودیم یور ترم رو برداریم. کلمه یور ترم رو میشنوید یعنی دور برگردون. اینو کی تهیه کرده بود؟ مرکز سیاست دو حزبی آمریکا. آمریکا یه مرکزی داره که هم مال دموکرات‌ها هم مال جمهوری‌خواه. اوغلاش اونجا میشینن، چیزی که تصویب میشه هر کدوم از دو حزب یا سرکار باید پیادش کنه. ضمانت اجرایی. مرکز سیاست دو حزبی آمریکا. وای پارتیزان پالیسی. آبان 1987 اولی اوباما داشت رای می‌آورد، تصویب شد که اگه جمهوری‌خواه رای بدن یا دموکرات‌ها پیاده بشه، پیاده شد. ما اکسونیست اتمی مونو دادیم رفت، یوترم دشمن بر نداشته. حالا یه چی؟ میخوایی گشایش ایجاد کنم؟ بله. امروز گفته موشکاتون هم باید آزمایش نکنید. فردا میگه آزمایش یه چی؟ بده این موشکای صدام با جوش کاربید جلو دوربین خبرگزاری بین المللی پارو پارش میکنید، موشکاتون رو نابود کنید، تونلاش هم رو ما نشون بده، بیان بازرسی کنید، پارو بوتون کنید. خب بعد چی؟ شما مشکل حقوق بشر دارید. میدونید الان 15-16 ساله زمانی که گالیپولی بود و بعد که شد احمد شهید، این دو تا به اصطلاح بازرس سازمان ملل همیشه تو بخش حقوق بشر دو تا گروه رو می‌نیستن. بهائی‌ها هنجن خدا. اول میگن آقا جان به بهائی‌ها رسمیت بدید. خب جریان لیبرال هاشمی در کشور خاص داد آمریکایی‌ها دیگه. خب آقا ببین ما میریم باشون نشست و برخاست می‌کنیم. رفتن با بهایی ها نشست و برخاست کردن. بهایی ها از تو تهران تا توی بی بی سی تشکر کردن، اعلام کردن به آمریکا که آقا مطمئن بشید پس اینا آمادن که از بهایی ها رفع به اصطلاح به قول اینا ظلم. خیلی خوب چهار روز دیگه بودن میشن اینا با همجنس بازا میشن که احمد شهید و گالیپولی وقتی گزارش تهیه میکردن گفتن ما همجنس بازا توی ایران محدودیت دارن دیگه. تا همجنس بازا رو براشون رسما توی مملکت کلوب درست نکنن، مشروب فروشی ها رو باز نکنن، سفارت اسرائیل تو ایران ایجاد نکنن، چادر از سر زمین مردم بر ندارن، اصل ولایت فقیه رو نزنن، هر چیزی رو که شما فکر کنید که انقلاب به وجود اومده کنار ندارن. مثل این دولت هست که هر چی دولت قبلی بوده بده اخره مسکن مهر بده. من ده خود دارم میرم و میام این راهن از مسیر قزوین به رشت هیچ تکون نخورده. الان تو ماشین به این بجوان ها میگفتن ببینید من دفعه پیش یادمه، هفت هشت سال پیش یادمه که این چیزی شعاری که این پایینش نوشته بودن نوشته بود این ستون های پولاش. چون من هر شد چی باید دولت مردیه نباید باشه. اونم میگه و هر چی تو حکومت دومون اسمان بوده باید داره کنار که من آمریکا شما رو تایید کنم. این یعنی شیطان. شیطان میگه چی؟ یه قدم میره سمت شیطان میگه آها تصدیق شروع شد، میمونه تا 99 قدم دیگر هم برده به یکی به پاش. خدا میگه یه قدم سمت من بیا، یک میلیارد قدم سمت میام. پس جبور وقتی رفتی تو زمین دشمن دیپلماسی رو عمل کردی و در زمین دشمن حتی نیست خودت رو بردی گذاشته رو میز، خندیدی که ببین قدرت‌های جهانی چقدر منو تعبیر می‌گیرن، از این گرفتن حالا با ایمیل باید بهش فشار بیاری جواب هم نمیدی، ایمیلت هم جواب نمیده، چه بتونه که شیشفتایی جمع بشن تعبیرت بگیرن باید را ببرن قدم بزنن، چون در زمین دشمن با قواعد دشمن بازی کردی، حالا اومدی تو زمین خود داری با قواعد دشمن بازی می‌کنی. جوون امیدی نبند به آنچه که برجام نامیده میشه، چون یوتر آمریکا سوراخ‌ها رو پیدا کرده، با این یوتر و دور برگردون تا هست و نیست ما رو نگیره، یعنی برجام رو گرفته گروگان میگه میخواد این پیاده بشه موشکی هم بده برگر هم بده، این حد یقف نداره، کلا سرت نداره، انرژی اتمی رو دانشش رو داری، درسته بچه همون شهید کردن، درست احمد روشن و علی محمدی و شهریاری و رضای نژاد اینا رو شهید کردن، اما ما میتونیم دوباره انرژی اتمی رو برگردونیم. موشک رو از دست بگیره، موشکی که اس-300 روسی که داده شده امنیت رو ایجاد نمی‌کنه، اون موشکی که خودت تولید کردی مضمون امنیت ده، نگیرن موشک تو، این حاصل حسن حسن خیرالی مقدم، مبادا چادر از سر زناتون بردارن، مبادا بیان بگن همجنس بازار نمیدونم مثل قوم لوط بهشون میدون عمل بدید، حد یقف نداره، روبروی شیطان باید بایستی، اسمش جهاد کبیر، این جهاد کبیر توپ و تانک نیست، اعتقاده، از نسل شما به دور. من موقعی که قرارگاه رمضان توی تیپ هوا برد عمل کشم که شما رو عراق رو میرفتم، سه چهار تا دوست گیلانی داشتم، یکیشون اسمش سید شفی بود، به اسمش تو کردستان عراق قسم میخوردن، فقط کافی بود بری دهوش، کرکوش، موسه، یه جایی به بزرگ کردان منطقه بگی که منو خاک شفی فرستاده، یک انسانهایی توی این استان گیلان بود، حالا اون بخش لشکر قدسی چی؟ اون افراد دیگر جاهای دیگه، حواست باشی سرزمین و خطه سر خون قرمزی تو رگ جبونا و مرداش بوده که حماس سرایی هاش حالا جای کار داره، دو سال پیش از همه فهمیدن ما یه آدمی به نام نادر مهدوی داشتیم که در آمریکایی رو خیلی از بزرگان دفاع مقدس ما هنوز شناخته نشده، جواب قهرمان پوشانی فیلما رو بده سوریه هم که 50 سال دیگه بود بگیشه تو معلوم بشه این افراد چه کار کردن اینجا، مثلا این از نسل شما بدون که در قفلت به سر ببری جهاد کبیر زمین بمونه و دشمن فکری و عملی اینجا رخنه کنه، این از نسل شما به دور انشاءالله و سلام.
آمین صلی الله محمد و آل محمد.
خسته شدید ببخشید، امیدوارم انشاءالله همیشه مسلم باشید این همیشه استان گیلان،
التماس دعا.
Ayo, 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 ayo,